بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه میشه اگر اشتباه نکنم وبینار چهارم مجازی پادکست تخت سیاه. تو این وبینار انشالله در خدمت یه مهمون ویژه هستیم. مهمون ویژه‌مونم عرضم به حضور شما که هم شغل و موقعیتشون ویژه است، هم حالا من قبلا این افتخار داشتم که یه صحبت قبلی باشون بکنم، میدونم که چقدر تجارب خاص و ویژه‌ای دارن که کلی به درد معلمای ما میخوره. ما تو این وبینار تصمیممون بر این شد که بریم سراغ یه معلم کلاس اول. حالا چرا کلاس اول؟ راستش تقریبا فکر کنم هممون روی این اشتراک نظر داشته باشیم که پایه اول، بنیادی ترین پایه تو بحث انتقال مهارت‌های اساسی و پایه است به بچه‌ها، مخصوصا حوزه خوندن و نوشتن و یه سری مهارت‌های ریاضی، و متاسفانه خیلی کم مورد توجه واقع میشه. ما گفتیم که حالا در حد وسع خودمون در خدمت یه معلم این پایه باشیم، مفصلتر راجع به چالش های کار تو این پایه، شیرینی هاش حرف بزنیم و از تجارب ایشون در مورد کار تو این پایه تحصیلی بشنویم. امیدوارم که این جلسه اون جلسه خیلی جذابی هم برای معلما هم برای والدین باشه. من دیگه بیشتر از این پرحرفی نمی کنم. خانم حسین نژاد، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. سلامت باشین. موضوعاتی که گفتین خب دقیقا پایه اول حساس ترین پایه است و اونقدی که باید به این پایه توجه نمیشه. مبنای رفتار بچه ها تو پایه های بعدی، مبنای حتی درسشون، پایه ترین چیز خوندن و نوشتن. اگر توی این پایه اتفاق نیفته، معلم های سال بعد جبرانش براشون خیلی سخته و پر اهمیت ترین و به عبارتی سخت ترین پایه تو دوران تحصیل بچه ها و اولین مواجهشون با مدرسه است. من در خدمتون هستم و ممنونم که دغدغه اینو داشتین و خوشحالم که با شما صحبت میکنم. در خدمتون.
بزرگوارید خانم حسین نژاد. من خیلی دوست دارم ناظر به اون صحبت قبلی که با شما داشتم، اگر امکانش باشه تو شروع صحبتمون یه مقدار شما از اون انگیزه خاص خودتون برای معلم شدن بگید، تا کم کم بحثمون داغ‌تر بشه، صحبتمون گرم‌تر بشه، وارد اون فضای خاص کلاس اول بشیم.
حتما. ببینید، برای من چون به طور معمول دیدی که توی عامه وجود داره بر این هست که معلمی یه شغل نیمه وقته، کارشون راحته، میرن سر کلاس، حالا به خصوص ابتدایی رو مخصوصا بیشتر اینجوری نگاه میکنن، یه دوتا حروف الفا و چهار تا ضرب و تقسیم میخوای یاد بده، دیگه کاری نداره، که شغلت هم نیمه وقت، حقوقت هم میگیری، بیمه هم هستی، سختی کارم نداری و راحتی نصف روز. منتها خب من قبل از معلم شدن شغل دیگه ای داشتم. من پژوهشگر بودم، به لحاظ مالی هم طور که عرض کردم بهتر بود، شرایط همه چیز مناسب بود، یعنی اینجوری نبود که من از شغل قبلم بدی ببینم، از اون زده بشم و نخوام دیگه توی اون کار باشم، برم دنبال شغل جدیدی. نه، این اتفاق برای من وجود نداشت. مسئله اینه که من توی معلم شدن، توی معلم بودن احساس کردم که میتونم مفید باشم. من جلسه قبلم خدمتون گفتم من تصورم از معلم بودن بر اساس یه سری چیزایی که حالا از اخبار توی تلویزیون میدیدیم ساخته شده بود، اینکه یه معلمی مثلا یه مسیری که برف سنگین اومده رو داره بارون میکنه، تمیز میکنه، بچه‌ها پشت سرش دارن میرن. من معلمی برام اینجوری بود که از جان خودش میگذره، میره بچه‌ها رو از توی آتیش میاره بیرون ولی خودش نمیتونه بیاد. اتفاقای اینجوری که از خیلی از معلمای بزرگمون نامدارمون ما دیدیم و همچین تصوری داشتم، به نوعی انگار یک رسالت براش در نظر میگرفتم و گویی که هر کسی نمیتونه وارد این شغل بشه و اگر وارد شدی سر و کار من دیگه با ماشین نیست، با ابزارالات نیست که بگم خراب شد تعمیرش میکنیم، نوع حرف زدن من، نوع کار من روش تأثیری نداره. نهایت مثلا تو شغل قبلیم یه تحقیقیه، اون هم مهمه، ممکنه توی یک روندی تاثیر بذاره اون پروژه تحقیقی، اون بحث علمی. منتها الان اگر من قراره وارد معلمی بشم، با یه سری آدم طرفم و اینا قراره یک آینده‌ای رو برای این مملکت بسازن. من کاری به بحث سیاسی و اینا ندارم، من این مرز برام خیلی مهمه و برام اهمیت داره که بخوام تأثیری روی بچه‌هاش بذارم که آینده این مرز و بوم رو به شکل دیگه‌ای رقم بزنن. انقدر مشکل نباشه، شاید اینا بتونن آینده داره این کشور باشن. و فکر می‌کردم اگر معلم باشم میتونم مفید باشم. من شاید توی شغل قبلی کمی احساس مفید بودن داشتم، اما احساس کردم که وقتی وارد معلمی بشم، توی حوزه تربیت ورود پیدا کنم، نه فقط آموزش. من خب برادرزاده خواهرزادهای خودم تعدادشون زیاده، میدیدم که ممکنه یه جایی تو حتی زمینه آموزش هم ما مشکل داشته باشیم که بچه مثلا کلاس چهارم شده هنوز حروف الفبا رو کامل نمیشناسه، هنوز خوب نمیتونه سوالاتو بخونه. و برای من این قابل قبول نبود، چون من اینو در نظر میگیرم که تو پایه اول این باید تکمیل میشد. یه بحثش برام آموزش بود، خیلی کم رنگ، خیلی کم رنگ، ولی خب ته ذهنم بود. ولی مهمترین مسئله برای من بحث تربیت بود، بحث این که به بچه بتونم یه دید بلند مدتی بدم، یک آینده نگری بدم، خود باوری بدم. و شاید حالا تعریف از خوده، نمیدونم چیه، توی خودم اینو احساس کردم که من میتونم این کار انجام بدم، میتونم اون انرژی رو به بچه ها بدم و توی یک مسیر قرارشون بدم که خودشونو مهم بدونن. من این جمله رو همیشه سر کلاس، تو جلسه اولیا، هر جایی که میشینم میگم، در مقابل یک بچه میگم تو مثلا دخترم فلانی، تو نباشی یه جای کار این جهان میلنگه، بدون تو اصلا چرخ این دنیا نمیچرخه، تو باید باشی. و احساس میکنم من اومدم معلم بشم که این حس رو منتقل کنم، هرچند اونی که میخواستم واقعا نشده. یعنی توقع من از یک معلم اونی بود که جونشو میداد واسه بچهش، اونی بود که میرفت تو آتیش، جون خودش از دست بره ولی بچه هاش سالم بمونن، و من هنوز به اون نرسیدم. امیدوارم که بتونم توی مسیری که برای خودم ترسیم کردم حداقل درست قدم بردارم.
راستش این صحبت ها واقعا، من خودم الان این حرفای شما رو شنیدم، حالا قبلنم با شما یه صحبتی راجع به این نکات داشتم، با اینکه شاید دوباره دارم یه سری نکات رو میشنوم، ولی هنوز طوریه که یه مقدار مو به تن خودم سیخ میشه و میفهمم چقدر واقعی حرف میزنید و فراتر از شعاره. ولی میخوام همینجا یه ذره وایسیم، اونم از این حرف بزنیم که خیلی از معلم‌هایی که خودم به شخصه میشناسم تصویری مشابه یا تصویری نزدیک به این داشتن برای ورود به حوزه معلمی، منتها یه مدتی که از کارشون گذشته این تصویره براشون کم رنگتر شده. دوست دارم یه مقدار از این بگید بر اساس تجربه خودتون که چقدر این تصویره، چقدر این انگیزه که الان ازش صحبت کردید بعد از ورودتون به حوزه معلمی کم رنگتر شده، اگر شده چرا، اگر نشده چرا؟ چون معمولاً تجربه شخصی خودم این بوده که این کمرنگتر میشه، حالا بنابر علتهایی. من دوستم یه مقدار تجربه شما در این مورد بدونم اگر امکانش بوده.
ببینید من نمیتونم صفر و صدی راجع به این موضوع صحبت کنم. یه جاهایی کم آوردم، یه جاهایی خسته شدم، یه جایی گفتم که ولش کن اصلا، چرا باید اینجوری ادامه بدی. من جسارتی به همکارای دیگم نمی کنم، هر کس در حد وسع خودش داره تلاششو میکنه. من نسبت به چیزی که برای خودم تعیین کرده بودم صحبت میکنم. یه جایی میگم ولش کن، چرا باید ادامه بدی. یه صحبتی هم داشتیم، قدرتو نمیدونن. بعد به خودم میام و مجدد اون چیزایی که برای خودم به عنوان آرمان ترسیم کرده بودم و یادآوری میکنم. میگم تو این راه نیومدی که تشکر کسی رو بشنوی، تو این راه نیومدی که همه باهات مهربون باشن، بگن به به برات دست بزنن، بگن آفرین تو چه معلم خوبی هستی. یه جایی ممکنه حتی تو خوبی کنی بدی ببینی. چیزی که منو برمیگردونه به مسیر و توی اون تصویری که برای خودم داشتم، حداقل سعی میکنم قدم بردارم، اینه که بر میگردم به ایدئال خودم. برای خودم مدام یاداوریش میکنم، هی میگم که خب تو معلم این سختی ها رو داره، باید تحمل کنی، باید بتونی پیش ببری. و یه چیز دیگه که خب نمیشه برای همه آدم و مشترک باشه، به طور خاص برای منه، من جایی که کم میارم یه پشتوانه یه به شدت قوی دارم پشت خودم. من روزی که عرض کردم قبلا خدمتون، روزی که وارد معلم شدم، من بچه پایین شهرم، خیلی پایین شهر، زیر پونس، وضعیت مالیمونم خوب نیست، خیلی وقتا تو خرج روزانمونم ممکنه بمونیم. منتها روزی که من وارد معلمی شدم، همسرم به من گفت که فکر کن اصلا حقوقی نداری، فکر کن اصلا در راه رضای خدا داری میری کار کنی، قرار نیست کمی حقوق سختی کار باعث بشه که تو کم بیاری، شده از حقوق خودت بزن برای بچه ها. کاری که به خاطر مفید بودنش داری میری توش، هزینه هم داره، باید هزینه‌ش هم بدی. پس فرض تو رو این بذار که اصلا آموزش پرورش به تو حقوقی نمیده. چون ما از قبل خیلی وقتا من میشنوم که مثلا میگن حقوقش کمه، اندازه حقوقش باید کار کنی. خب منی که وارد حرفه معلمی شدم، مگه از قبل نمیدونستم حقوقم چقدره؟ مگه از قبل نمیدونستم به معلم چقدر میدن، شرایط چجوریه؟ دانسته وارد این موضوع شدم و وقتی میدونستم دیگه فکر میکنم خودم هم ممکنه یه جاهایی کم آورده باشم، اذیت شده باشم، قریم زده باشم، منتها من دانسته وارد این قضیه شدم و همسرم این پشتوانه رو به من داده که خب نگران نباش، مهم نیست، بخور نمیر، حقوق من هست، میرسونیم زندگیمونو، تو اصلا روی اون نمیخواد حساب کنی. جاهایی که مثلا ممکنه از سمت اولیا یا هر سمتی من ناملایمتی ببینم، نامهربانی ببینم، میام خونه میگم که خسته شدم، دیگه نمیتونم، دیگه واقعا خسته شدم، من فلان کارو کردم، جواب منو اینجوری دارم میدن. میگه خب بدن، تو مگه برای حرف اونا رفتی؟ تو دیدت به بچه ها باشه. یه وقتایی مثلا مامانا میشه میان یه حرفی به من میزنن، با اینکه من هیچ وقت رفتارم با بچه ها عوض نمیشه، حتی اگر حرفی از والدین بشنوم هیچ وقت عوض نمیشه، اما همسرم اینو مدام به من تاکید میکنه، نکنه با بچه به خاطر مامانش بد بهش اخم کنی، یا نکنه بیاد باهات حرف بزنه جوابشو ندی. من این پشتوانه رو توی خونه دارم، هم از سمت همسرمه، هم از سمت مادرمه. مامانم حالا نه به این شدت که اینجوری، ولی هر بار که من خسته از سر کار میام، مامان من معمولا خونه میاد پیشم سر میزنه، یه خدا قوتی میگه، دعای خیر بچه پشتته، حواست بهشون باشه، بچه هم کوچولو هن، سر صدا کردن امروز خیلی خسته شدی، اد نداره، بذار پای بچگیشون، شیطونن دیگه، خدا به توان میده. من این دوتا کوه استوار رو پشت خودم دارم که کم نمیارم و این لطف خداست در حق من.
شما تو صحبتتون فکر میکنم به ناپیداترین تیکه پازل زندگی معلم ها اشاره کردید و اون خانواده معلمه، حالا چه آقا باشه چه خانوم باشه. من اون طرفش رو خیلی شنیدم که حالا به عنوان مثال خانوم هایی که معلم هستن معمولا یه چالش و یه دوگانه ای دارن تو زندگیشون، کارم رو انجام بدم یا زندگی حالا زناشویی و رسیدگی به امور منزل رو پیش ببرم، و واقعا یه فشاری از طرف خانواده روشون هستش که چرا این شغل رو انتخاب کردی و اذیتشون میکنه. و نمیخوام بگم معمولا یا غیر معمولا، موارد زیادی رو دیدم که تو دراز مدت اون خانم معلم رو فرسوده کرده این فشار از طرف خانواده، و موارد معدودی هم که بوده سعی کردن این فرسودگی نباشه، ولی خب وقتی باشون حرف میزنی فشار قابل لمس دیگه. و
حقم دارم، خب نمیشه واقعا از هر کسی این توقع رو داشت، شرایط زندگی ها متفاوته واقعا. به هر حال یک خانوم فعلا وضعیت اینجوریه که وظیفه خانه‌داری، حالا من بچه ندارم، برای بقیه که بچه دارن خیلی سنگین تره. به بچه هاش باید برسه، خونه باید برسه، غذا بذاره، همسرش هست، خانواده خودش و همسرش هست، همه اینا هست. و وقتی وارد اون شغل شده، اون کار رو به عنوان یک کار نیمه وقت نصف روز در نظر گرفته. ولی خب اقتضای این شغل حداقل برای من اینه که نه، کار نیمه وقت نیست، تمام وقت. اتفاقا خیلی هم وقت میبره اینکه من بیام خونه چک کنم بچه های امروز چجوری بودن، فردا سر کلاس میخوام چی بگم، به یه سری از مامانا یا باباها پیام بدم، بازخورد بدم که امروز سر کلاس اینجوری بود، چه اتفاقی افتاده، چی شده، یه ارتباطی بگیرم که فردا بتونم با اون دانش آموزم ارتباط مناسب تری داشته باشم. یا با این وضعیت که آلودگی هوا و اینا بیداد میکنه، تعطیلی یا به زودی قرار شروع بشه، کلاس های مجازی رو با هر کیفی همینجوری، آموزش ضعیفه تو مجازی چون بچه ها سر کلاس نیستن، کنترلی روشون نداری. وای به حال اینکه نخوای وقت بذاری برای اون چیزی که برای بچه ها آماده میکنی، قراره به عنوان درس بهشون بدی و زمان میبره. آماده کردن کلاس های مجازی واقعا زمان میبره. من یه وقتایی میشد، ما اینجوریم که شبا معمولا زود میخوابیم، 9-10 دیگه میریم میخوابیم، میشد کلاس های مجازی واقعا برای من سخت‌تر، تا 12 شب مجبور بودم بیدار بمونم، کلیپ درست کنم، صدا گذاری کنم، یه سری کارا رو انجام بدم. و باید این پشتوانه رو داشته باشی که یکی کنارت نباشه قور بزنه بس دیگه جمعش کن، کل وقت تایم مدرسه‌ات که به کنار، خونه‌ام اومدی کلا سر تو گوشیه. خب برای من حداقل این برعکس بود، می اومد کنارم، میشست همسرم، حالا توی کارهای کامپیوتری اونجور چیزا هم خدا رو شکر قوی هستن، تو چی میتونم کمکت کنم، کجاشو من میتونم انجام بدم، من حالا درست سر در نمیارم از کارهای تو، صدا گذاریشو من نمیتونم کنم، میخوای مثلا چند تا کلیپ آموزشی برات دانلود کنم، یا نه مهمونی میرفتیم، حالا دیدیم وضعیت تعطیلی یارم دیگه، 11 شب یادشون میافتاد خبر بدن که فردا مجازیه کلاسا. حالا احترام مثلا خانواده خودم که به کنار، خانواده همسرم خونهشون مهمون بودیم، میگفت خب فردا کلاس داره پاشو بریم، باید دیگه آماده کنه دیگه، شرمنده ببخشید نمیتونیم بشینیم، بریم خونمون، فردا باید آماده کنه. نمیشه این توقع رو از همه داشت، ولی خب برای من حداقل این طرف قضیه حل بوده، خدا رو شکر.
خدا شکر، خدا همسرتون رو حفظ کنه. من الان یه میونه کلام شما یه نکته رو حیفم میاد نگم، اونم اینه که معمولا واقعا این تصویره نمیدونم چرا اینقدر عمومیه، ولی وجود داره که آقا معلمی همین شغل صبح تا ظهر دیگه، ظهر تا بعد از ظهر، نهایت اگه شیفت بعد از ظهری باشه، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی بعضی هارم مثلا راجع به بحث حقوق و مزایا اینا که صحبت میشه، میگن خب معلما بر اساس ساعت کاری ای که دارن از صبح تا ظهر پول خوبی میگیرن، باقیش هم که وقت دارن که بشینن روی مثلا کار دیگه سرمایه گذاری بکنن، پول بیشتری در بیارن. ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی اگه یه معلم بخواد یه حد متوسطی از استانداردها را هم تو فرآیند کارش داشته باشه، نمیخوایم اغراق کنیم، ولی یه بخش قابل توجهی از فعالیتش اتفاقا اون تایمیه که سر کلاس نیست، اون تایمیه که تازه از کلاس اومده بیرون و داره برای فردا برنامه ریزی میکنه، این که میخواد چیکار بکنه چیکار نکنه. بماند این که اگر شما بخوایی روی تک تک بچه ها وقت بذاری بر اساس شرایط خاصی که دارن رصد بکنی فرآیند یادگیریشونو، اون دیگه یه دنیای دیگه ای رو میطلبه. و امیدوارم که بشه یه مقدار این تصویره از شغل معلمی تو جامعه ما شفافتر بشه، واقعی تر بشه، چون احساس میکنم یه بخشی از این چالشی که در مورد بحث شأن اجتماعی معلم ما داریم تو جامعه خودمون اینه که واقعا خیلی از مردممون نفهمیدن معلم چه میکنه. نه من میگم سختی های کارش هم، نه این روند معمول کارش واقعا چیه. این حیفم اومد این نکته رو داخل پرانتز نگم، چون خودم هم یه سری معلم میشناسم، مخصوصا تو مقطع ابتدایی که صحبتش الان هست، اینکه اون معلم برای اینکه درس فرداشو آماده بکنه و مثلا حالا رویکرد شناختی هم داشته باشه تو فرآیند تدریسش، کارورزیش، دستورزی داشته باشه سر کلاس درس و بچه ها با یه پروژه‌ای تو فرآیند درس درگیر بشن، مثلا تا ساعت 2 شب بیداره، داره پروژه فرداشو طراحی میکنه، مثلا ساعت 6 صبح هم بعد از خونه بزنه بیرون که به موقع برسه مدرسه و سر کلاس حاضر باشه. و واقعا خودم به شخصه وقتی صحبت میکنم با خیلی هم معلم ها و این چیزها رو میشنوم، ته دلم اینطوریه که ای کاش بشه برای این مظلومیته یه فکری کرد و خدا کمک میکنه. ولی خب از اون طرف هم هست دیگه، شما یه نکته جالب دیگه هم بهش اشاره کردید، اونم اینه که من روزی که دارم این کار رو انتخاب میکنم شرایطش رو میدونم که چیه و با علم به این شرایط دارم قبول میکنم که معلم بشم. ببینید ما از یه طرف تو کانال تخت سیام بارها صحبتش رو کردیم که آقا حقوق و مسائل رفاهی معلم ها اون حداقل های کارمندی رو هم یه جاهایی نداره و باید بهبود پیدا بکنه، این سر جای خودش که کلی میشه روش حرف زد و صحبت کرد و اینها. ولی از اون طرف اون معلم هم که داره قبول مسئولیت میکنه باید این آگاهی رو داشته باشه که واقعا داره تو چه فضایی وارد میشه و انگیزش برای این کار چیه. میخوام یه مقدار روی
این نکته بگم، ببخشید من میونه کلامتون، یه نکته رو بگم. ببینین من، ما که داریم صحبت میکنیم من احساس میکنم من باید به عنوان یه نمونه استثنا دیده بشم و اینو نباید تعمیم بدیم به همکارای دیگه. من نمیخوام خیلی فرق بذارم بین همکار آقا و خانوم، همکارای خانوم هم خیلی بار مالی زندگی به دوششونه، حالا ما طبق یه الگو ثابتی که داریم مرد نانآور خانواده که میدونیم، اینو در نظر میگیرم که مثلا همکار آقای من که همسرشون سر کار نمیرن، چند تا هم بچه دارن، با ماهی مثلا 14-15 میلیون چی کار میخواد واقعا بکنن؟ من پشتم به یه حقوق ناچیز همسرم گرمه. میدونین اونی که وارد شده، من میدونستم اینقدر حقوق داره و وارد این کار شدم، با یه عشقی وارد شدم، بی دلیل که نبوده، یه علاقه‌ای به این حیطه تربیتی داشتم، با یه عشق و علاقه‌ای وارد شدم و انرژی رو هم دارم میذارم. میگم اینو بابت خودم نمیگم، میخوام از سمت همکارای دیگه هم اینجا صحبت کنم، با یه عشق و علاقه‌ای وارد شدم، اما لای چرخ اقتصاد دارم له میشم و دیگه نمیتونم، یه جاهایی میبرم، میرم سر کلاس یادم میفته قسطامو ندادم، الان گوشیم احتمالاً زنگ میخوره چرا قسطتو ندادی، کرایه خونمو ندادم، میخوام برم خونه برای بچه‌م، گفته دو تا مثلا خوراکی برام بگیر بیار، ندارم بخرم چون تا آخر ما به زور واجباتمو بخوام بخرم. میدونین احساس میکنم وقتی اینقدر تو بوق و کرنا داریم میکنیم که معلم، معلمی شغل انبیا، معلمی فلان، حداقل پایه ترین وضعیت معیشت معلم ها رو بهش برسن. من به خودم کاری ندارم ولی همکارای دیگه هم، میدونین وقتی این صحبت الان کردم یه لحظه یه تلنگری به خودم زدم که الان همکارای دیگه میگن که خب دلت خوشه ها، تو وضع مالی گویا خوبه که داری اینجوری حرف میزنی. نه وضع مالی منم خوب نیست، اما نمیخوام این حق رو از همکارای خودم بگیرم که وقتی دارم میبینم ما تمام وقت، شاید بیشتر از اون تایمی که 8 ساعت 9 ساعتی که بقیه وقت میذارن کار میکنن، یه وقتایی بیشتر از اونم داریم وقت میذاریم، عذر میخوام، منتها حقوقش انقدی نیست که بخواد کفاف زندگیشونو بده، زندگیشونو بچرخونه، برای کسی که به خصوص نانآور خانواده است. و وقتی که داریم میگیم معلمی شغل انبیا، حداقلش اینه که تو معیشتش نمونده باشه این بنده خدایی که با عشق داره میاد سر کلاس، عشقشو یادش نره، فقط بره تو فکر قرض و قسطش که بخواد کم بذاره خدای نکرده بابت این. خواستم اینو هم بگم که یه موقع همکارا دلخور نشن از من.
نه نکته اتفاقا نکته به جایی بود. میدونید نمیدونم، من میخواستم یه مقدار خیلی رو راست بگم ببرمش تو این فضایه که خب شاید باقی معلم ها هم با حتی شرایط سخت‌تر وقتی میخوان وارد این فضای کاری بشن باید با یه علم قبلی، با یه شناخت قبلی وارد بشن و بدونن که آقا وضعیت آموزش پرورش ما فعلا اینه، این که باید بهبود پیدا کنه سر جای خودش. و شاید یه بخشی از چالش هایی که تو مسیر شغلی بهش برمیخورن اگر این شناخت قبلی وجود داشته باشه براشون قابل هضم‌تر باشه. ولی باز با این صحبتی که شما کردید و خودم که یه مقدار کلامو قاضی میکنم، پای وجدانم وسط میاد، خودم رو میذارم تو این چارچوبی که شما تعریف کردید به عنوان مرد نانآور خصوصا، ته دلم رضا نیست که بگم این شعار و این حرف شعاری که میخواستم بزنم واقعا حرف خیلی دقیقیه، چون واقعا این هست دیگه. حالا نمیخوام بگیم فقط برای آقایون، خیلی از خانوم‌ها هم به قول شما نانآور خانه خودشون هستن، پس اینطوری بگیم برای کسی که نانآور خانه است، برای کسی که بچه‌ای تو خونه داره با نیازهای مختلف، اگر یه حد از حد طبیعی از این نیازها برآورده نشده باشه، خب اون بچه‌شه، پاره تنشه، به صورت خیلی طبیعی یه بخشی از ذهنش مشغول اون میشه و براش تبدیل به چالش میشه، واسه فرسایش شغلیش میشه تو دراز مدت، و اون انگیزه های خیلی قشنگی که ازش صحبت کردیم و میتونه خیلی ساده تحت شعاع قرار بده. نمیدونم، ای کاش که بشه، میشه که فکری براش کرد. به نظرم ما خیلی اوقات توی دفتر با تیم خودمون که صحبت میکنیم، جنبندیمون اینه که خیلی از این مسائل و چالش ها اساسی هن و شاید اینطور به نظر بیاد که پیدا کردن جواب براشون سخت باشه، ولی مسئله اینه که جواب براشون پیدا میشه، ولی به شرط اینکه آموزش پرورش و مدرسه توی کشور ما، چه تو لایه مردم چه تو لایه حاکمیت، از این دست چندمی بودن، از این اولویت نبودن که چه عرض کنم، از این زیر خط صفر تو اولویت ها بودن در بیاد، اون وقت میشه برای خیلی از این چالش ها جواب پیدا کرد. اگه بخوایم اینجا وایسیم کلی میشه حرف زد و درد دل کرد و اینا، گذر بکنیم بریم سراغ بخش بعدی صحبتمون.
من یه نکته رو قبل از عذر میخوام شروع بحث بعدی بگم خدمتون، من اینو گفتم این نکته رو، ولی این رو هم به خودم هم به همکارای خودم میگم، با وجود همه سختی ها مخاطب ما سر کلاس انسانه، آدمه، و من نمیتونم به خاطر فشار زندگی خودم از عشق و محبت و انرژی که باید برای اون بذارم بگذرم، چون ممکنه اون لحظه من گذرا باشه، نداری من، سختی من گذرا باشه، دو روز دیگه وضعم یا خوب بشه یا بدتر، هر چیزی نمیدونم، اما اون ثانیه‌ای که سر کلاس گذشتی از دانش آموزت به خاطر خودت، اون دیگه بر نمیگرده، هیچ جوره نمیتونی جبران کنی تا بزرگسالی و انشالله عاقبت به خیری اون دانش آموز، اون واقعا دیگه بر نمیگرده. اگه یه جایی گذشتی اعصابت خورد بود سر دانش آموزی، داد زدی، من نمیگم داد نمیزنم و چرا، ولی داد زدنم برای ساکت کردن، برای نظم فلان، از سر سختی خودم، خالی کردن حرص خودم و غم خودم نیست. اگر جایی با این هدف من داد زدم که بچه بشین امروز من حوصله ندارم، شاید دیگه اون از جاش بلند نشه، بازوق بیاد سمت من، و شاید بازوق سمت هیچ معلم دیگه ای نره، و اینو بار سنگینیه رو دوش معلم.
من ترجیح میدم
اینو بگم، حکم حرف قبلی ما تکمیل
کنم. آره، من خودم دیگه ترجیح میدم رو این حرف شما حرفی نزنم، یه چند ثانیه فقط سکوت باشه، بهش فکر کنیم جدیتر. نمیدونم اگر موافق باشید کم کم وارد حال و هوای کلاس اول بشیم و شرایط خاصی که داره. من با یه سری از همکارام و حالا دوستانم که معلم هستن صحبت میکنم، انگاری که معلم کلاس اول بودن خیلی متقاضی نداره، یعنی برخلاف یه سری دیگه از پایه ها اینطوریه که معلم ها یه جا خالی میدن تا اونجا که امکانش باشه که سر کلاس اول نرن. شما یه مقدار دقیقتر توضیح بدید که این فرار کردن، این جا خالی دادنه برای چیه؟
خب من اولش اینو بگم که من خودم اگر حالا مشکل قانونی اداری نداشته باشه، کلن میخوام اول درس بدم، پای دیگه ای نمیخوام برم، ولی دلیلی فرار کردن خیلی منطقیه. 0 کیلومتر تحویلت میدن، هنوز آداب سر کلاس نشستن، قانونهای مدرسه، هیچی رو بلد نیست، بدیهی ترین چیز خوندن و نوشتن برای یادگیری، این رو هم بلد نیست و تو باید بهش یاد بدی، یعنی صفر 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 و حتی یه جایی خط خطی. یعنی تو باید اول اون لوحی که خط خطی شده رو پاکش کنی، سفیدش کنی، بعد شروع کنی تازه دوباره بهش آموزش رو بدی. و خب سخته. چند ماه اول تو حتی برای فقط برای تکلیف چک کردن، و حالا من اعتقاد دارم موقع املا گفتن باید بشین، فقط توی این تایم میتونی بشینی، بقیه رو باید کلا تو کلاس را بری، پای تخته باشی، بری پای میز بچه ها بشینی، حتی کنار میزشون دستشون رو بگیری که یه کلمه رو بتونه درست بنویسه. و خب این سختی های خاص خودشو داره. این که اصلا شاید 2 ماه تقریبا، ما الان 1 ماه و نیم 2 ماهه که سر کلاسیم، هنوز شاید بچه ها قانون ها رو خوب یاد نگرفتن. یه وقتا یادش میره، بودو بودو پا میشه میاد پیش من یه چیزی بگه، میگم یادت رفت بدون اجازه نباید بلند شی، عذرخواهی میکنه میره میشینه سر جاش. ولی پایه دوم دیگه اینو یاد گرفته. و سخته که تو هم انرژی بذاری درس بدی، هم روی نکات تربیتی بخوای کار کنی، هم بخوای قانونهای مدرسه رو بهشون یاد بدی، همزمان چند تا کار با هم میشه. ولی وقتی پایه های بالاتر میری، بچه دیگه یه حدی از چیزها رو، آداب مدرسه اومدن رو یاد گرفته، تو تمرکزتو میذاری روی آموزشت. فکر میکنم به این دلیله که یه خورده سخته پایه اول موندن، و همچنین با اولیای کلاس اول بودن یه خورده سخته، مخصوصا اونایی که بچه اولشونه دارن میفرستن مدرسه. از آموزشی که خودشون دیدن یه تایم طولانی گذشته، شیوه آموزش تغییر کرده، حساسا بچه اولشونه، احتمالا میخوان توی پرقو باشه همه چی، معلم همه توجهش رو بده فقط به بچه اونا. ما اوایل سال مشکل اینو داریم که بچه من میز اول بشینه و من نمیدونم چجوری باید تصور کنم که 30 تا بچه رو با همینجوری طبقه طبقه بچینم بره بالا رو میز اول. میدونین ارتباط با اولیای سال اول واقعا سخته. اینکه چجوری باهاشون ارتباط بگیری، چجوری روند و ادامه بدی، فرایند و بهشون توضیح بدی، واقعا سخت‌تر از بقیه پایه هاست. پایه دوم مامانه بابای دیگه متوجه شده که آقا روند مدرسه اینه، این کارا رو باید انجام بدم، این درستشه، این غلطشه، اگر کاری دارم فلان راه ارتباطی هست. منتها تو پایه اول به جز اینکه بچه ها رو باید آموزش بدی، اولیا رو هم باید آموزش بدی، هم به لحاظ قانون، هم به لحاظ اینکه از آموزششون با آموزش بچه ها فاصله گرفته، با روش های تدریس الان، با محتوای کتاب درسی آشنا نیستن. یک بار باید به بچه ها درس بدی. من اتفاقا همین دیروز جلسه با اولیا داشتم موضوع میخوام یه نشانه درس دادم، ریاضی ها رو درس دادم، یک بار به بچه ها درس دادم، یک بار به اولیا درس دادم، کاملا هم حق میدم بهشون. فاصله گرفته از زمان آموزش و نمیدونه چجوری با بچه تو خونه تمرین کنه. من یه مدل آموزش میدم، مامان میاد یه مدل آموزش میده، داداش یا خواهر بزرگترش میاد یه جور دیگه آموزش میده، بابا هم یه مدل دیگه. 4-5 نوع روش رو بچه سر مثلا حل یه جدول شگفت انگیز داره میبینه، بعد میاد سر کلاس. اتفاقا همین مثال براشون زدم، تا من کاربرگ میذارم جلوش یه جوری منو نگاه میکنه انگار تا حالا ندیده اینو، تا حالا من سر کلاس توضیح ندادم، شما هم تو خونه تمرین نکردید. خیلی طبیعیه، چون بچه 5 تا روش حداقل تدریس رو توی یه جدول شگفت انگیز مثلا تجربه کرده. ولی تو پایه‌های بالاتر دیگه این سختی رو نداری، آموزش‌های لازم و هم از سمت اولیا دیدن، هم بچه‌ها آماده هستن.
من میگم همینجا یه لحظه وایسیم، به نظرم همین تیکه از صحبتمون پر از ایده است، برای پر از ایده های به ظاهر کوچیکه برای رفع خیلی از چالش های بزرگ. مثلا چه ایده ای که به ظاهر کوچیک میرسه، این از قبل آماده تر بودن بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن، یه دنیا روند آموزش و تربیت تو کلاس درس جلو میندازه. ببینید الان من اول اینو اشاره بکنم که واقعا شما یه نمونه استثنایی هستید، یعنی اسم توی چیزا هست، تو کارتون ها اینا مثلا سوپر معلمی شما، ولی نکتهش اینه که خب یه معلم عادی وقتی این همه مأموریت و حوزه کاری مختلف براش تعریف میشه، از یه جایی به بعد از کارش ممکنه گیج بشه. این که شما میگید آموزش والدین، برای این که آموزش کلاس سر کلاس درس انجام بشه باید این آموزش والدینه باشه، باید این هماهنگی باشه. این که شما میگید سوای درس بچه باید از قبل با قوانین مدرسه آشنا باشه، اگر نباشه شما سر همون انتقال مفاهیم درسی هم دچار چالش میشید. پس اینا مهمه و باید وجود داشته باشه. و من میخوام اینجا اینو بگم، حالا شما هم نظر خودتون رو بگید، میخوام اینو بگم که اینا همه کار یه معلم پای اول نیست، یه سری جاهاش باید کمک های دیگه ای براش باشه، باید مقدمه های عقبتری براش وجود می داشته که حالا بچه و خانوادش با آمادگی بیشتری وارد پای اول و اون فضای آموزش رسمی بشن. از این جهت میخوام نظرتون رو راجع به این طرح اجباری شدن پیش دبستانی بدونم. اگر
اتفاقا صحبت میکردین الان همین اومد توی ذهنم. من توی جلسه اول با اولیا یه نکته ای رو گفتم، گفتم که بچه‌هایی که پیش دبستانی رفتن خب تا حدی با نشانه با فضا اینا آشنا میشن، منتها گفتم که این دو سر داره این قضیه. یه طرفش اینه که خب بچه خیلی خالی نیست، یه کوچولو ممکنه زحمت منو کم کنه، یه بخش قضیه اینه که چون خیلی نظارتی من حداقل ندیدم روی پیش دبستان، هر کس هر جوری میخواد پیش میره و وقتی بچه ها میان سر کلاس انواع و اقسام چیزا رو یاد گرفتن که با اون آموزش رسمی که از پایه اول داره شروع میشه تناقض داره. همون لوح سفیدی که گفتم گاهی خط خطیه، ممکنه اون خط خطیه توی پیش دبستان اتفاق افتاده باشه و من برم حالا یه دور پاک کنم تو پیش دبستان چه اتفاقی افتاده، بعد تازه بیام کلاس اول شروع کنم. من یه چیزی توی ذهنم بود، نمیدونم خوبه یا نه، شاید حتی من خودم خیلی دقیق بهش فکر نکردم، اما گاهی توی ذهنم میومد که خیلی خوب میشه، حالا پیش دبستان نمیدونم اجباری باشد یا نباشد، اینو واقعا نمیدونم چون خیلی سخت بهش فکر نکردم، اما خیلی خوب میشد قبل از شروع رسمی پایه اول حداقل از اول شهریور ما بچه ها میومدن مدرسه، من آموزش رسمی رو باهاشون شروع نمی کردم، شروع می کردم آداب حضور در مدرسه، قانونها و کلیات رو بهشون یاد می دادم که از یک مهر که من معلم موظفم بودجه بندی رو پیش ببرم و وقتم رو خالی نکنم برای آموزش های دیگه، آماده تدریس باشم. یک ماه قبل از شهریور، نه هر روز هفته، دو روز در هفته رو بچه ها می اومدن مدرسه. توی این دو روز در هفته من آداب توی مدرسه بودن، قانونها، یه سری بایدها و نبایدها رو بهشون یاد می دادم و از اول مهر ارتباط گرفته، شناخت داشته، من بدونم بچه‌م کیه، خانواده‌اش کیه، یه پیش زمینه‌ای راجبش داشته باشم، بعد شروع کنم درس رو بدم. نه که یک ماه می‌گذره، مهر رو من تموم کردم، بیشتر وقتم صرف آموزش قانونهای مدرسه شده و تازه دارم با بچه و اخلاقیاتش آشنا میشم، با ویژگی های اون بچه، با شرایط خانوادش تازه بعد یک ماه دارم آشنا میشم. توی اون یک ماه ممکنه من هر رفتاری با اون دانش آموز داشته باشم، ولی اگر قبل از شروع مدرسه فرضم رو این بذارم که آقا من یک ماه وقت دارم که این بچه رو بشناسم، واکنشم نسبت بهش خونساه، نه اونقدر بهش محبت میکنم نه اخم میکنم بهش، الان من فقط قراره این بچه رو بشناسم، یه اطلاعاتی راجبش جمع‌آوری کنم، یه دفتر، یه چیزی، من الان اینو نشونتون بدم، من یه دفتر اینجوری دارم اطلاعات همه بچه‌ها توشه، الانم یه سری صحبت‌ها گفتم یادم نره توش نوشتم، اطلاعات بچه‌ها رو دارم که مثلا این بچه بلده ولی خجالتیه، اگر قرار شعر حفظی ازش بپرسم حتما یه نفر دیگر رو میارم با هم دیگه بخونم، تنهایی نمیتونه بخونه با اینکه کامل حفظه، اینو باید بفهمم و من بعد یه ماه اینو فهمیدم. اگه اینو تو شهریور میفهمیدم قبل از شروع رسمی که یه وظیفه آموزش پرورش به عهده من گذاشته که توی معلم توی فلان روز باید فلان چیز رو درس بدی، تا پایان هفته اول فلان نشانه رو مثلا لوحه رو داده باشی، علومت فلان جا باشه، قرآنت فلان جا باشه، من موظفم اینا رو برسونم و وقت مدرسه کمه، واقعا زنگ تفریح و بیان و بشینن و جا به جاشن توی هر زنگ نهایت من 40 دقیقه نیم ساعت وقت دارم، خب توی این تایم من چی کار میتونم واقعا بکنم؟ اگه این زمانو به من معلم میدادن که قبل از شروع رسمی مدرسه با بچه‌ها آشنا بشم خیلی بهتر بود و این مشکلاتی که الان گفتم هم خیلی هاش حل میشد و شاید اون لوح سفید دست منو میگرفت، حداقل با کمتر خط خطی شده، چون از سمت خانواده، محیط بیرون، رسانه قبلا یه خطایی روش افتاده قطعا، ولی حداقل توی پیش دبستان که به عنوان یک محیط نصف نیمه رسمی آموزشه اونقدر اتفاق نمی افتاد که من بخوام حالا درستش کنم.
حالا شما این یک ماه رو ناظر به خود بچه ها گفتید، من میگم اون بخش صحبتتون که ناظر به آموزش والدین بودم خیلی جذابه، یعنی اینکه خود والدین هم ناظر به سرفصلهای اصلی که وجود داره از مباحث درسی، یه دور مثلا تو همون یک ماه 5 تا جلسه 6 تا جلسه با شما داشته باشن، بدونم بعد آقا ناظر به یه سری مسائل با شما هماهنگ باشن و اون چند قطبی بودنه تو یاد دادن مباحث به بچه ها ایجاد نشه. و این ایده به نظرم ایده فوق‌العاده جذابیه. من تو بعضی از مدارس غیر انتفاعی واقعیتش اینو دیدم، یعنی شنیدم که همچین پروژه ای دارن. امیدوارم که تو مدارس دولتی هم فراگیرتر بشه، به صورت جدیتری این مسئله پیگیری بشه. من میخوام همین جایی که بحث شد صفر بگیرمش و یه مقدار محکم‌تر و جدی‌تر راجع به صحبت کنیم. این دفترچه که نشون دادید خیلی برام جالب بود، دفترچه ای که ویژگی های هر کدوم از بچه ها توش نوشته شده.
این معمولا تو دفتر کلاسی من بود. امسال من یه خورده دفتر کلاسی دیر گرفتم، نمیدونم دفتر کلاسی معلمو دیدید یا نه. یه صفحه ای داره که اسم درس ها اومده و این درجه خیلی خوب تا نیاز به تلاش با هر سرفصلی، مثلا توی فارسی درست نویسی، جمله نویسی، زیبا نویسی و اینا رو داره. تو باید حالا یه سطحی از این 4 تا سطح رو بهش بدی. پشت این برگ خالیه، من برای هر دانش آموز پشت اون یه سری یادداشت گذاشته بودم. یه بخشش ویژگی‌های شخصیتی خانوادگی و ایناش بود، یه بخشش یه چیزایی که باید مستند می بود. فلان تاریخ تکلیف ننوشته، فلان تاریخ این کار مثلا انضباطی رو انجام داده که اگر اتفاقم افتاد و خیلی به کارم اومد. اولیا رو من مدام، مثلا مادر یک دانش آموزی رو من مدام مدرسه می‌خواستم که تکلیف نمی‌نویسه، من این دانش آموز رو رد پایه می‌کنم قطعا چون چیزی بلد نیست. بعد یه مدت دیدم تأثیری نداره، پدر دانش آموز رو خواستم توی مدرسه، گفتش نه بچه من همه رو اومده تکلیف‌ها رو من می‌پرسم همه رو انجام داده. دفترم رو باز کردم گفتم خدمت شما، با تاریخ غیبتاش دیگه تو صفحه جا نشده، صفحه بعدش نوشتم اینقدر غیبت داشته و تکلیفاش هم توی این تاریخ ها انجام نداده. حالا یه سریاشو نوشتم به علت بیماری که اعلام شده انجام نداده، به علت مثلا فلان اتفاق انجام نشده، ولی اونایی که بی دلیل بوده هم یه پشتوانه برای من معلمه، هم یه وجه شناختی دارم از بچه‌ها. اونجا می‌نویسم یادداشت رو که این بچه ویژگی اخلاقش چیه، سیر پیشرفتش رو می‌نویسم یا پسرفتش رو می‌نویسم که اینجا من فلان واکنش رو بهش نشون دادم، تشویقش کردم بهتر شد، تشویقش کردم بدتر شد، انگار لوس شد، انگار مثلا بهش رشوه دادم، فکر کرد دیگه میتونه با این حالت کارش رو پیش ببره. حتی اینا رو می‌نویسم که بدونم با این بچه من چجوری باید رفتار کنم. این نکات تو خیلی از جا به کار من میاد.
یه سوال، این صفحه سفیدی که میگید برای هر دانش آموز وجود داره؟
بله برای هر دانش آموز به طور جداگونه.
و این رو توی آموزش هایی که شما تو دوران ضمن خدمتتون اینا دیدید بهتون گفتن که باید از این صفحه اینطور استفاده کنید یا ایده شخصی خودتونه؟ مخصوصا اون قسم
خودم.
آها، چون ما معمولا این بخشش رو
دیدم خالیه، حیف گفتم استفاده کنم.
چون ما معمولا اون چیزی که تو حالا دوران درس خوندن خودمون و حالا همین بچهای خودمون هم هنوز هست تجربه میکنیم اینه که تو همونجا مثبت منفی ها و به قول شما تکلیف ننوشتن ها و نوشتن ها ضرب میشه. اما این که
این بحث تکلیف و که یادداشت کنید مستند، به خصوص بحث غیبت ها، اینا رو مستند داشته باشین، تکلیف و اینا رو یکی از همکارای با تجربه من، خدا خیرشون بده دیگه، حالا متاسفانه تو مدرسه ما نیستن رفتن جای دیگه، اول سال من چون پارسال سال اول بودم به من گفتن در رابطه با اینکه غیبت ها رو حتما درست ثبت کنی، تکلیف اگر ننوشتن یا مشکل انضباطی هست بنویسی. این رو بله من از همکارام گرفتم و ممنونشونم. منتها اون ایده اینکه ویژگی های شخصیتی کجا واکنش من چه تأثیری روی دانش آموز گذاشته و چه بازخوردی ازش گرفتم و لازم دونستم که باشه، حداقل چون تعداد بچه ها زیاده قاطی نکنم با هم، خودم چک کنم.
دقیقا مخواستم همین رو بگم، مخواستم بگم اون قسمت اولی رو ما معمولا تجربه کردیم میفهمیم چیه، ولی اینکه یه معلمی انقدر این کاره براش جدی باشه و این جدی بودنه اینطور نباشه که من یک کلاس درس دارم، اینطور باشه که من 30 تا بچه دارم و باید ویژگی دونه دونه اینا رو رصد کنم، بدونم این با تشویق همراهتر میشه، این با تشویق قلدرتر میشه، این فلان میشه. این برای خود من جدیده و جدیده به لحاظ این که توی کلاس درس معمولی که خودمونم تجربه کردیم اجرا بشه، معمولا چالش معلم ها اینه که ما از پس هندل کردن و مدیریت همین کارهای روتینی که ازمون توقع میره هم به سختی برمیایم. این که شما حواستون به این ریز نکته ها باشه و اینا رو دونه دونه هر روز ناظر به 30 تا دانش آموزتون انجام بدید، این رو چجوری مدیریت میکنید؟ من از طرف معلم ها این سوال رو بپرسم، احساس میکنم اگه اینو بشنوم براشون حتما سوال میشه.
ببینید، بعد یه مدت یه حالت، نمیدونم کلمه الگو درسته یا نه، میخوام یه کلمه بهتری براش پیدا کنم، یه چیزایی از بچه توی ذهنت میاد، میشناسیش به عبارت بهتر، یه شناختی از بچه توی ذهنت میاد و تقریبا میدونی که چه جوریه، چه ویژگی هایی داره. من این یادداشتا رو به صورت کلید واژه، به جز دفتر کلاسی، من یه دفتر دیگه هم دارم که حالا در حال حاضر همینیه که نشونتون دادم، روزانه من بالا مثلا تاریخ میزنم، زنگ اول این کارو کردم، زنگ دوم این کار، غایبا رو جدا مینویسم و از هر بچه، اینو به خصوص توی ماه اول، هر چیزی به ذهنم میاد یه گوشه دفترم مینویسم تا بعدن که برای هر بچه توی دفتر کلاسی یه برگه جدا داشتم واردش میکنم. معمولا همون چیز شناختی که به دست آوردی همون در طول سال ادامه داره، خیلی قرار نیست سورپرایز چی از سمت بچه ها، مگر توی موارد خاصی. و فکر نمی کنم حالا روزی نهایت، خیلی بد نیست با قلم و دفتر و اینا بیگانه باشیم، روزی یک صفحه یادداشت نوشتن فکر نمی کنم سخت باشه. من میام خونه یه دور مرور میکنم، کلید واژه هاشو تو دفترم نوشتم که یادم نره، مثلا نوشتم، حالا اسم نیارم، فلان دانش آموز امروز عصبی بود، پرخاشگری داشت، همین، فلانی پرخاشگری، فلان دانش آموز عشق دو چشاش جمع شده بود، یا چیزای اینجوری که به ذهنم بیاد، امروز با من با تندی و گستاخی صحبت کرد، یه چیز این شکلی می نویسم. یا نه، همیشه مثلا فلان عمل کردش، پای تخته می آوردم خوب بود، امروز همجوری منو نگاه کرد، نتونست جواب بده. یه چیز کلی کوچولو گوشه دفترم می نویسم، میام خونه اون برگه رو باز می کنم، راجع به اون دانش آموز نگاه می کنم، اینو خب این شرایطش چجوری بود، چه سیری رو توی زندگی شخصیش و توی کلاس من گذرونده، چه ویژگی هایی ازش می شناسم، به یه نتیجه تو ذهنم می رسم تقریبا که خب احتمالا به خاطر فلان اتفاق اینجوری بوده. اگر نکات اخلاقی و اینا باشه، خیلی حاد باشه، همون جای پیام به توی شات پیام میدم به خانواده‌اش که امروز فلان اتفاق افتاد، مشکلی پیش اومده، اگه چیزی هست لطفا منو در جریان بذارید بدونم. و توی برگم یادداشت میکنم که اینجا به فلان دلیل پیشرفت کرد، یا نه، من روز قبل اومدم این بچه رو تشویقش کردم، فلان کار خوبو کردی، به دوستت کمک کردی، این جایزه شما، براش دست زدید. روز بعد میبینم اینجوری مثلا چهارشونه دستاشو باز کرده داره راه میره. یادداشت میکنم که این تشویق من توی خونه، یادداشت میکنم این تشویق من این تاثیر رو گذاشت، دیگه به این شکل بچه رو تشویق نکنم، یه کار دیگه براش بکنم برای اینکه کار خوبش دیده بشه. نهایتا روزی بخواد یک صفحه نوشته و 20 دقیقه نیم ساعت وقت از من بگیره، فکر نمیکنم سخت باشه، واقعا فکر میکنم سخت باشه.
یعنی فکر کردن به انجامش انگاری سخت‌تر از انجام دادن خودشه. واقعا همینه، گاهی بعضی کارهایی که تحولای خیلی جدی تو فرایند کار ایجاد میکنن، کارهایی هن که آدم وقتی بهشون فکر میکنه خیلی بزرگ خودشون رو نشون میدن، ولی آدم وقتی روتین انجامشون میفته جای خودشون رو تو برنامه روزانه آدم پیدا میکنن. و شاید اگه از این زاویه معلم‌ها به مسئله نگاه کنن که اگر همین کاره رو که به نظر توی خارج از ساعت کاری داره انجام میشه رو انجام بدن، کلی از بار و فشاری که توی ساعت کاری دارن تحمل میکنن کمتر بشه، چون داره یه پازل شناختی دقیقی براشون شکل میگیره که سر بزنگاها وقتی بهش مراجعه کنن برگردن با کوچکترین بالا و پایین و درگیری ذهنی حلش میکنن. و من اینو برای چی میگم؟ برای اینکه گاهن خودم تو دوران تحصیلم و چند سالی که حالا تجربه تدریس داشتم تو مدرسه و اینها، دیدم که بعضن یک مورد نسبتا مشابهی سر کلاس یه معلمی از یه سری دانش آموز مشخص تکرار میشه و هر بار از این تکرار شدنها برای اون معلم تبدیل به یه معضل میشه. در صورتی که اگر تو اون یک بار دوباره اول معلم همچین دقتی به خرج داده بود، تو دو سه ماه اول یه همچین دقتی تو شناخت دقیق‌تر دانش آموز به خرج داده بود، اون دفعات بعدی که همون معضل مشابه داره تو کلاس درسش تکرار میشه قابل مدیریت تر بود، یا حتی میشد کاری کرد که اونا دیگه تکرار نشه. و این خیلی نکته جذابی بود. جذابتر از اون، من یه چیزی تو صحبت شما شنیدم و قبلا هم تو صحبتمون بهش اشاره شده بود، خیلی شما از این ارتباط با خانواده حرف میزنید، صحبت میکنید، اینکه من اگر یک چیزی بازخوردی از دانش آموزم سر کلاس میگیرم، خودم موظف میدونم که با خانوادش همون روز ارتباط بگیرم، چراییشو بفهمم. یه جای دیگه گفتید که تو اون دفترچه اطلاعات بچه ها شرایط خانوادگی بچه ها هم برای خودتون ثبت کنید. یه مقدار اینو بیشتر بازش میکنید، بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم.
ببینید، خب من شرایط همون جلسه اولی که با اولیا دارم یه فرمی بهشون میدم، فرم مشخصات یه تو اینترنت که سرچ میکنی یه سری فرم مشخصات روتین هست، اطلاعات شناسنامه‌ای و چند تا بچه این پیش دبستان رفته نرفته و یه چیزای اینجوری توش هست. من این فرم رو یه ذره کامل ترش کردم و همونو پرینت میگیرم میدم معمولا به والدین توی جلسه اول و توضیح هم میدم در موردش. حالا یه سری اطلاعاتش که هموناست که باید باشه، اینو یادداشت کنم یادم نره، یه سری اطلاعاتش همونیه که باید باشه و یه سری دیگه‌اش چیزای جزئی تره. مثلا حتی به شرایط جسمی، به داروی خاصی مصرف میکنه، به غذای خاصی حساسیت داره. ممکنه مثلا، من یه روزی نمیگم همیشه این کارو میکنم و نه، ممکنه یه روزی من 2 کیلو میوه بخوام بگیرم ببرم سر کلاس بدم به بچه ها، باید بدونم اون بچه به میوه حساسیت داره یا نداره، خدای نکرده اتفاقی نیفته. و وقتی اینو توی فرم آورده باشم، اگر خانواده برای من یادداشت نکرده باشه که مثلا به نارنگی حساسیت داره و من نارنگی بدم، خب دیگه نمیتونه به من ایرادی بگیره که من این کارو شاید برای محکم کاری کار خودم دارم میکنم. و آخرین سوال اینه که حالا یه سری سوال هست، از چیز خاصی میترسه، ویژگی اخلاقی خاصی داره، چیزی هست اذیتش کنه، اینا توی فرم هست. و آخرین سوال اینه که چیزی هست که لازم باشه به من توضیح بدی من بچه شما رو بهتر بشناسم. و توی جلسه میگم لطفاً اینو ساده، من تاکیدم میکنم این برگه که بهت میدم و حتی به فلان مامان که دوستته هم نده، حتی اگه مورده، حتی اگه خواهرته، نده بیاره. این حوزه خصوصی توی حیطه شخصی توی خودت میاری به من میدی، یا اگه شرایطشو نداری میذاری لای مثلا کتاب فارسیش، قبلش به من پیام میدی، من خودم بردارم، حتی دست بچه نمیدی بیاره، ممکنه تو مسیر کسی ببینه. این حوزه خصوصی توه. شاید این جمله یه ذره اعتماد رو بیشتر کنه بین ماها که من حریم شخصی تو رو دارم حفظ میکنم. و اینو با یه حالت یه کوچولو تهدید توش میارم که اگر به من نگفتی که توی خونه شرایط بچه چجوریه، خدای نکرده بحثی دارین، دعوایی دارین، از والدین کسی رو از دست داده، مشکلی هست، هر چیزی که فکر میکنی آرامش بچه رو ممکنه به هم بزنه، اگر به من نگفتی لطفاً از من توقع درک کردن بچه تو نداشته باش. اگر اومد حالش بد بود، اومد سر کلاس، منم دعواش کردم، تکلیف ننوشتی، برای چی ننوشتی؟ وظیفت بوده انجام بدی. دعواش کردم اومده خونه، من دیگه مدرسه نمیرم، خانوم منو دعوا کرده، هم تو خونه داره فشار میبینه، هم سر کلاس از سمت من میبینه، من معلم اونجا تقصیری ندارم چون من نمیدونم تو خونه چه خبره. اما اگر به من اعتماد کردی، اومدی گفتی که بچه من توی این شرایط بزرگ شده، ما وضعیت مالی خوبی نداشتیم، مثلا از همسرم جدا شدم یا نه همسرم هست، فلان اخلاق بدو داره، عصبی، فلان مورد داشتیم، مثلا باباش میاد خونه ببینه دفتر کتاب این وسط پهنه هنوز مشقاشو ننوشته، یه دو شات بگیره بچه رو بزنه. خب من وقتی اینو ندونم میگم آقا دو صفحه از مشقو نوشته، تو صفحه دوم یه جای وسطش ول کرده، بچه رفتی دنبال بازیت، بازی معلومه دیگه، داشتی بازی گوشی میکردی که مشقتو ننوشتی. من نمیدونم که پدر بهش فشار آورده که بچه مشقشو ننویسه، پس من از من توقع درک نداشته باشید. و خدا رو شکر توی این 2 سال، پارسال که خیلی خوب، امسال هم همینطور، خانواده‌ها خیلی اعتماد کردن و اتفاقایی که توی خونه بوده و مهم بوده رو به من گفتن و من تقریبا در جریانم میدونم بچه چه مشکلی داشته و حتی گاهی ممکنه که مشکلی نباشه، مشکل به وجود بیاد. مثلا تا اون موقعی که من جلسه گذاشتم اینو گفتم همه چی نرمال بوده، یهویی فلان اتفاق افتاده، یا نه اصلا اتفاق ادامه داری نیست، خدایی نکرده یکی از اقوام فوت کرده، ما شرایط روحی خودمون مناسب نیست، بچه‌ام تو این دو روز ممکنه حال بد ما رو دیده باشه، حالش خوب نباشه، اینو باید به من منتقل کنن و من اینا رو یادداشت میکنم که این بچه مثلا قبلا هم گفتم مثلا باباش کتکش میزنه، مثلا بابا ول کرده رفته، معذرت میخوام همش دارم بابا رو میگم چون بیشتر موردایی که داشتم از سمت بابا بوده، مثلا بابا ول کرده رفته، بچه دلتنگ باباشه، حتی بهش زنگ نمیزنه، حتی بهش سر نمیزنه. خب من وقتی با دوستش مثلا برمیگرده یه چیزی بهش میگه، یه پرخاشگری عجیب میکنه، من میدونم آقا این دلش تنگ شده برای باباش، باید برم به جای اینکه دعواش کنم بگم برای چی داد زدی فلان کردی، بغلش کنم بگم آروم باش عیبی نداره، قول میده دیگه، مثلا دوستش هم آروم کنم، قول میده دیگه باید مهربون باشه دیگه، این اتفاق نمیفته، هم دیگه رو بغل کنید عذرخواهی کنید. ولی شرایط عادی باشه میگم بچه چه خبرته، چی کار داری میکنی، آروم باش، اینجا مدرسه است، میدون جنگ نیومدی که، توی یه همچین حالتیه. یه چیز دیگه هم الان چون این فرم مشخصات رو گفتم تا بحثش عوض نشده، من توی فرما تاریخ تولد دقیق بچه ها رو خواستم روز و ماه و سال رو بنویسن، من هم بچه های پارسالم هم بچه های امسالم روز تولدشون قبل از اینکه بیان مدرسه بهشون زنگ میزنم تبریک میگم، یا مثلا شب قبلش زنگ میزنم باشون صحبت میکنم، خدا رو شکر نمیدونم تو بزرگترین هدیه بودی که خدا تو رو به ما داده، تو یه معجزه ای فلانی بیساری. بعد از اینکه این اتفاق میفته یه جور دیگه ای با من ارتباط میگیره اون بچه و حتی اون اولیا که 30 تا بچه الان که شدن دیگه تقریبا 60 تا دانش آموز داشته، حواسش به تولد همشون هست، پس حواسش به بچه من هست، مثل من که مادرشم نه، ولی داره سعی میکنه مثل مادر باهاشون رفتار کنه، مثل مادرشون باشه. اینو هم از این جهت که دوستشون دارم بچه ها رو واقعا خودم خوشحال میشم، هم از این جهت که بچه فکر کنه مهمه، و هم از این جهت که اولیا اعتماد بیشتری به من داشته باشه، این کار رو حتما انجام میدم. تولداشونو چه بچه های پارسال چه بچه، حالا سعی دارم که 35 سال خدمتم این کارو بکنم، احتمالا تعداد شاگردا میره بالا، ولی یه لیستی دارم اتفاقا ته همین دفترمه، نوشتم مثلا توی آبان به ترتیب کیا تولدشونه، آذر کیا تولدشونه، شماره ها هم که توی همون فرم مشخصات گرفتم، نمیذارم بچه بیاد مدرسه که خودش با ذوق بیاد بگه خانم میدونستی امروز تولدمه، یا دوستاش بگن خانم فلانی تولدشه، نه من قبل از همه به تو تبریک گفتم، من قبل از همه میدونستم تولد توه، و این حس ارزشمندی به بچه‌ها میده فکر میکنم.
سلامت بشید بزرگوارید. من اتفاقا میخواستم همین رو بگم، یا در واقع بپرسم، تو ذهنم این سوال بود که چی میشه که والدین اعتماد میکنن، چون ما معمولا بین همکارا که صحبت میشه از یه چیزی که خیلی برامون چالشه عدم اعتماد والدینه. فکر میکنم همین چند تا نکتهی که شما گفتید خودش چند تا راه حل ساده است برای جلب این اعتماده که ما دنبالش میگردیم. و این نکته تولده که گفتید شاید خیلی کوچیک و معمولی به نظر برسه ها، ولی وقتی شما میشینی تو جایگاه یه پدر یه مادر، ارزشش رو تازه متوجه میشی که این فرد حواسش به تاریخ تولد بچه من هست، چیزی که شاید خاله و عمو دایی که به ظاهر نزدیکترم به بچه حواسش به این نکته نباشه. و نکته دوم شاید اینه که شما یه چیزی رو اول سال از والدین بچه میخواین، یه سری اطلاعاتی رو، اون چیزی که باعث ادامه دار شدن این اعتماد میشه اینه که میبینن که واقعا این اطلاعات داره به کار میاد و رفتار شما، برخورد شما با این اطلاعات داره تنظیم میشه و خروجی مثبتی تو رشد و حال و احوال بچهشون میبینن، و این خیلی ساده باعث میشه که خودشون از یه جایی به بعد پیگیر این ارتباط با شما باشن. درست میگم؟
دقیقا همینطوره، یعنی چیزی که پرسیدی رو باید یه جا به کار ببری دیگه، نگه جلسه اول اومد یه چیزی به ما گفت خودش هم یادش رفت. باید توی اون روندی که اون بچه داره اینو به کار ببری. یه چیزی رو قبل از اینکه اینو توضیح بدم بگم، این اعتماد کردنه و این اطلاعات گرفتن از اولیا توی 99% مثبته و تو میتونی استفاده کنی ازش، اولیا بهت اعتماد میکنن، اگر اینو ادامه بدیم ارتباط تو باهاشون حفظ کنی و برای بهتر شدن شرایط بچه و شرایط کلاس اونو به کار ببری. منتها یه جایی منفیه، اگر اولیایی میاد به من اعتماد کرده، شرایط دانش آموز رو که توی وضعیت تقریبا بحرانیه رو اومده به من توضیح داده، بعد من متوجه این میشم که دلیل توضیح دادنش اینه که بار مسئولیت آموزش دانش آموز رو بندازه روشونه من، که من که بهت گفتم من تو خونه همش دعواه، من که گفتم سر کار میرم دیر وقت میام، دیگه تو باید جورش رو بکشی. این وجه بدشه که یه مرز باریکیه که من نمیدونم واقعا چطور باید توضیح بدم که چجوری حفظش کنی، که از اون ورم اولیا نخوان سوء استفاده کنن از این کار تو، که عذر میخوام، داری درک میکنی شرایط زندگیشون و وارد حریم خصوصیشون شدی، از یه طرف هم نخوان بار مسئولیت خودشون رو بندازن روی دوشت. این یه ذره بخش خطرناک قضیه است. کاری که من برای اینو گفتم که شاید همکارای دیگه بهش بر بخورن، مثلا بگن آقا فلانی اومده، من گفتم که آخه چقدر شرایط زندگیتون سخته، درک میکنم، چشم حتما حواسم بیشتر هست، فردا دیگه بچه تکلیف ننوشته. همجوری من که گفتم تو خونه جنگ و دعواست، ما نمیتونیم تکلیف بنویسیم. سلب مسئولیت از خودش میکنه به واسطه اینکه یه رازی رو به تو داده، انگار مثلا یه امتیازی بهت داده، یه امتیازی میخواد ازت بگیره. من برای حل این کار شاید خیلی موردهای محدودی داشتم که یه وقتایی با یه تذکری حل شده. برای حل این کار اولین توضیحی که توی جلسه به اولیا میدم و توی هر جلسه هم حتما تکرارش میکنم اینه که آموزش 3 ضلع داره: من معلمم، توی والدینی، دانش آموزه. هر کدوم از اینا به هر دلیلی، به هر دلیلی، مهم نیست شرایطت چجوریه، به هر حال یه بچه است، مسئولیتش با توه، مسئولیتش با منه. هر کدوم از این 3 ضلع به هر دلیلی تحت هر شرایطی کنار بکشه، تمام. فاتحه اون آموزش رو بخون. بچه دل نده به درس، تمومه. من معلم کم بذارم، تمومه. و توی اولیا بالا سرش، به خصوص بچه کلاس اول. بچه کلاس اول یه اولیای تمام قد پشت خودش میخواد. هنوز خوندن نوشتن بلد نیست، هیچی بلد، اصلا نمیتونه تکلیفش رو بخونه. باید بیای کنارش بشینی، بهش توضیح بدی، آموزش منو دوباره براش تکرار کنی که توی ذهنش تثبیت بشه. اگر کنارش نباشی، من 1000 هم سر کلاس زحمت بکشم، تمومه. واقعا تمومه، هیچ تأثیری نداره. یعنی من معلم هر چقدرم خوب باشم، اگر اولیا رو کنار خودم نداشته باشم، واقعا اون بچه به جایی نمیرسه. تو پایه اول من اینو میگم، من پایه‌های دیگر رو نمیدونم، چون درس ندادم نمیدونم. اگر اولیا رو کنار خودم نداشته باشم، توی این 3 ضلعی آموزش نداشته باشم، تمومه. و برای اینکه نخوان این بار مسئولیت رو بندازن روی دوش من و خودشونو حذف کنن، من و دانش آموز مقابل هم قرار بگیریم، چون حذف شدن اونا یعنی مقابله من و دانش آموز، میاد سر کلاس من باید روبروش وایسم بهش بگم که چرا ننوشتی، اونم بگه خانم مامانم نگفت، بابام نگفت، چیکار کنم اونجا؟ واقعا میمونم توی اون شرایط. برای همین اینو هی تکرار میکنم، هر از گاهی شده یه سری نکات تربیتی که اولیا والدین باید چیکار کنن، بعد تکلیفام تو گروه براشون میذارم که فلان کارو، مثلا فلان کار تربیتی رو انجام بدید، فلان چیز اخلاقی رو به بچه‌ها گوشزد کنید. فکر میکنم مثلا آخرین باری که یه چیزی براشون فرستادم، تو کانال شما فکر میکنم کپی کردم براشون، یه چیزی بود راجع به اینکه خیلی بچه ها رو لوس بار نیارین، همیشه پشتشون نباشین، بذار یه جایی شکست بخوره خودش بلند بشه، قرار نیست همیشه این کوه چیز پشتش باشی، کاراشو گردن بگیری. اینو براشون فرستادم، فکر میکنم تأثیر خوبی هم میذاره، هر از گاهی یه تلنگری بهشون زده میشه که میدونی این قبلا مدرسه اینجوری بود که مثلا بچه میمد تو خونه یه کار اشتباهی میکرد، بابای برمیگشت میگفت چی تو مدرسه بهت یاد دادن؟ یعنی فقط توقع این که حروف الف و درس و اینا رو یاد بگیره نداشتن، نکات اخلاقی رو هم در نظر می گرفتن. الان انگار توی اون حالتیه که اولیا داره از خودش یه ذره سلب مسئولیت میکنه، آموزش و پرورش رو با هم در نظر گرفته، همه چی دیگه برو مدرسه یادت بدن. من یه وقتایی حالا شاید خوبم نباشه بگم، به مامانم میگم دیگه نکات بهداشتی و حداقل به بچه‌ها باید یاد میدادین بیام مدرسه دیگه، دیگه اینو که من نباید سر کلاس بهشون یاد بدم. یعنی گوشزد میکنم حتی تو این چیزای کوچیک که توی اولیان باید وظیفت رو انجام بدی. اول اون بچه توی، بعد بچه منه. من نمیگم بچه من نیست، من معلمشم، تمام یه حریمی ما داریم، نه بچه منه. وقتی سر کلاس منه 5 ساعت از روزش رو با منه، قطعا اون بچه منه. بیرون از کلاس حتی این انتظامات های کوچولوی مدرسهمون، میان سر بچه ها داد میزنن، من برخورد میکنم، سر بچه من چرا داد زدی؟ شلوغ کرده که کرده، بیا به من بگو. فلان کس میاد چیزی بهشون میگه، چرا گفتی؟ اون بچه منه، نباید بهشون بگی، چون اون حریم اون کلاس مال منه، اونا هم خونواده منن و بچه منن. اما بچه منه دوم بچه منه، اول بچه شماست. مسئولیتش رو قبول کن، کاراشو انجام بده، چشم منم انجام میدم. من که کوتاهی نمی کنم، ولی تو هم نباید کوتاهی کنی. گفتم اینو در مورد این ارتباط گرفتنه بگم که یه مرز باریکی وجود داره که اگر حواسمون نباشه یه ضلع رو از دست دادیم و آموزشمون از دست میره.
نکته نکته کاملا دقیقیه و چه مثال جالبی، این مثلث آموزش که وقتی یه ضلعش نباشه دوتا ضلع دیگه رو در روی هم دیگه در میان، در تقابل با هم دیگه قرار میگیرن. مثلا بهتر از این دیگه نمیشه توضیحش داد، چون ما توی دلسوز بودن والدین واقعا شکی نیست، مخصوصا توی شرایط اقتصادی توی دلسوز بودن شکی نیست. منتها انگاری یه سری چیزا به قول شما تو ذهنها جابجا شده. یعنی اون پدر مادر اگر شما بهش بگی که برای آموزش بهتر بچت باید 3 شیفت کار بکنی، این کارو میکنه که اون هزینه تأمین بشه به لحاظ اقتصادی. اما واقعا دیگه این که توی یه سری حوزه های تربیتی خودش باید بیاد وسط، چون اصلا پدر مادره، یه سری چیزها رو بچه فقط از پدر و مادرش میخونه، از معلم میخونه، به شرط این که مرجعیت معلم پیش پدر و مادر تایید شده باشه. یعنی پدر و مادر جوری جلوی بچه رفتار کرده باشن که بچه این بازخورده گرفته باشه که معلم من برای پدر مادرم محترمه و مورد تاییدشونه. اگر این باشه اون آموزش تو کلاسه، حالا اون تربیت تو کلاس هم جواب میده. و این واقعا یه چیزه که کمتر بهش توجه میکنیم که آقا الان توی مدارس تحولی خوب دنیا که خروجی های نسبتا مطلوبی دارن، این جزء اصولشونه که والدین باید در فرایند کار مدرسه و کلاس درس حضور فعال، حضور فعال هم که میگیم خیلی بس فراتر از مسائل مالیه، داشته باشن. و خدا کنه که بتونیم این رو به یه فرهنگ فراگیری تبدیل بکنیم. و یه بحثش میره رو آموزش پرورش و سیاست گذاری فرهنگی و از این حرفا. من میگم که خود ما معلم ها توی فراگیر کردن این مسئله با همین نکاتی که شما گفتید که به نظر نکات اساسیه، با همین جلب اعتماد والدین به صورت اساسی و زیربنایی میتونیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم در طی یه نسل دو نسل این تفاوت رو رقم بزنیم و این نگاه رو تو والدین عوض بکنیم. من حالا تو صحبت قبلیمون شما یه مثال خیلی جذابی زدید از خروجی این ارتباط با والدینه که میگفتید یکی از بچه ها هم، باز یه اشاره هم بهش داشتید تو صحبت الانتون که مثلا پدر وقتی میاد خونه میبینه که این بچه اگه تکلیف داشته باشه ممکن برخورد بدی باهاش بکنه. دوست دارم اون خاطره رو جزئی تر برام بگید که ملاحظاتی که رعایت میکردید توی بررسی تکلیف این بچه، چون فکر میکنم برای معلمامون جذاب باشه. چون نگاه ما معمولا اینه که مثلا وقتی تکلیفی میدم همه باید یکسان انجامش بدن فارغ از شرایطی که دارن. میخوام این به معلمامون منتقل بشه که آقا این دونستن شرایط تو خونه بچه از یه سری جهات اهمیت داره و یه جاهای خودش رو باید نشون بده. میخوام این رو با خاطره و تجربه که شما داشتید مخاطبمون بهتر بفهمدش.
ببینیم با توجه به همین شرایطی که ما از بچه ها میدونیم، مثلا همین استرسی که تحمل میکنه توی خونه، نتونسته تکلیف رو بنویسه و شبم نتونسته خوب بخوابه چون استرس اینو داشته که فردا من تکلیف ننوشتم چه اتفاقی قراره بیفته. میاد با همون حالی که خوابالوی تکلیف ننوشته میاد سر کلاس. اول اینکه در رابطه با خود تکلیف یه توضیحی رو بدم، بعد راجع به بعدش. خود تکلیف رو بهتره، یعنی خیلی کار سختیه احتمالا، ولی بهتره که برای بچههایی که شرایط خاصی دارن تکلیف خاص بدیم. یعنی مثلا برای من مهمه که تو روخانی املات خوب باشه، ولی ریاضی رو ننوشتی اب نداره، اونو ننویس، یه مثلا یه املایی بخون، یه املایی بنویس، یه ذره اون متن روخانی کن، همین کافیه. ریاضی تو نمیخواد بنویسی، میدونم ریاضی و عقب بلدی، اشکال نداره تکلیف امروزم ننوشتی، ولی به هم قول بده فردا قبل از اینکه بابا بیاد خونه تو تکلیفاتو نوشته باشی که از زیر بار تکلیفم شونه خالی نکنه. ولی حالا مثلا چند بار پیش اومد اشکال نداره، من تکلیف خاص به توی بچه میدم، تو نمیخواد همه اون چیزی که من میگم تو شرایطت با اونی که با ناز و نوازش باباش از سر کار میاد، قربونت برم دخترم بیا ببینم چیا نوشتی، بیا منم کمکت کنم. تو شرایطت با اون بچه خیلی فرق میکنه، من نمیتونم تو رو با اون یکی در نظر بگیرم. تو وقتی بابات میاد خونه تن و بدنت داره میلرزه، قرار نیست تو با اون یکی باشی. ایبی نداره تو مثلا همون یه روخانی کنی، املا بنویس، کفایت میکنه، این برای من مهمه، اینو انجام بده، ولی قول بده از فردا از تایم بازی کم کنی قبل از اینکه بابا بیاد بخوای تکلیفتو انجام بدی. یا مثلا بچه با همین حال اومده سر کلاس، زنگ اول خواب، سرشو گذاشته رو میز، خواب عمیق داره، کیف دنیا رو میکنه. باید چیکار کنه معلم؟ یه داد بزنه دستش همجوری محکم بکوبه رو میز، کلاس مگه جای خوابیدنه؟ آره جای خوابیدن، اون بچه نخوابیده، بذار یه زنگ دل سیر بخوابه، یه زنگ و راحت میخوابه، یه آرامش میگیره، از زنگ بعدی میفهمه من چی دارم میگم. بذار یه زنگ رو از دست بده، سه زنگ بعدی رو حداقل سه زنگ چهار زنگ بعدی رو بفهمه چه خبره توی کلاس. نوع واکنش من نسبت به بچه، نوع تکلیفی که دارم میدم با توجه به شرایط اون بچه باید باشه، نه انقدی که بخواد لوس بشه از زیر بار مسئولیتشونه خالی کنه، نه واقعا انقدر نه، اما وقتی شرایطش یه جاهایی بحرانیه، قطعا هم اون بابای هر شب که این داستان رو نداره، یه وقتایی شاید گذری، هرچند اون مورد وضعیتش واقعا فرق میکرد، ولی اینو به صورت کلی دارم میگم، شرایط بحرانی معمولا مورد خاص داریم، مخصوصا جایی که من درس میدم مورد خاص زیادم داریم. ولی اگر توی یه شرایط عادی باشی، شاید مثلا یه چند تا پرش 5 تا دانش آموز اینجوری بخواد به پستت بخوره، بهتره که شرایطشون رو بدونیم، تکلیف و مطابق با حال اون بدیم. یه وقتایی اصلا نه، شرایط اخلاقی و فشار و استرس و اینا نیست، این بچه بدش میاد تکلیف بنویسه، بخواد 5 صفحه مشق بنویسه اعصابش به هم میریزه، نمیخوام بنویسم، تکلیف اینو عوض میکنم، میگم یه سینی بردار روش نمک بریز، املا تو روی اون بنویس، با خمیر بازی برام املا رو کلمه رو درست کن بنویس، یا چیزای این مدلی، مامانش عکس بگیره برام من بفرسته، من خیالم راحت بشه که حداقل اون بازیه رو انجام داده. خوشش نمیاد، هرچند مجبور میکنم، من نمیگم مجبور نمیکنم، مجبور میکنم قلم دستش بگیره بنویسه، تو باید دستت به نوشتن عادت کنه. یکی از مهمترین چیزهایی که تو توی زندگیت میتونی تجربه کنی نوشتنه، و با نوشتن خیلی چیزا رو میتونی بگی، حتی میتونی حالت رو خوب کنی، اعصابت خورده برگر برد خط خطی کن حالت خوب میشه، دستت به این قلمه و ارتباط گرفتن با این کاغذه باید عادت کنه، اینو من حذفش نمیکنم، اما اگه اینقدر حالت بده براش کمش میکنم، یه جور دیگه تکلیف ها رو ازت میخوام. تکلیف ریاضی مثلا جمع و تفریق بهت دادم، چین چوب خط تو ورد و 4 تا بزنین ورد 2 تا بزنین و به تعداد این از اون کم کن بگو چقدر میمونه، اینجوری انجامش بده. برای بچه های اینجوری که معمولا تو شرایط عادی کمن، تو شرایط کلاس من کم نیستن، توی شرایط عادی کمن، خوبه که تکالیف خاص و فردی داشته باشیم، به جای اینکه بخوایم همه رو به یه شکل بدیم، همتون با هم 5 صفحه بنویسیم فردا بیارین. مگه همشون تو خونه مثل همن؟ مگه یه شرایط مشابهی رو دارن تجربه میکنن که من بخوام تکلیف مشابه بدم؟ مگه سطح هوشیشون، سطح تواناییشون مثل همه که من بخوام تکلیف یه شکل به همتون بدم؟ هرچند تا یه تایمی، مثلا 1-2 ماه اول، حتی توی آذرم تو مجبوری این کارو بکنی، به جز بچه‌ای که توی شرایط روحی بدیان که باید یه ذره براشون کمتر در نظر بگیری، ولی توی نوشتنی به لحاظ اینکه بچه هوشش چجوریه، سطح توانایی، اصلا سطح توانایی بدنیش، من بچه‌ای داشتم که خیلی کوچولو موچولو بود، اصلا سختش بود، یه خط می‌نوشتیم بچه خسته می‌شد. خب من چقدر به تو فشار بیارم که یه صفحه بنویسی؟ خسته می‌شی زود. اون دو خط تو درست بنویس، اون دو خط تو با تمرکز بنویس. بد نیست برای هر کس تکلیف به شیوه خودش بدیم. حالا بعد 2 ماه 3 ماه دستمون میاد که کیو چجوری باید باش برخورد کنیم.
اتفاقا اگر اشتباه نکنم اواخر هفته گذشته بود یکی از مخاطبای تخت سیاه با این نگرانی پیام داده بود که آقا من جدیدن تو کلاس درسم، این نکته خیلی برام برجسته تر شده که بابا هر کدوم از این بچه های دنیای خاص خودشونو دارن و اگه من میخوام واقعا کاری برای اینا بکنم باید به این تنوعی که تو حال و احوال و استعداد و روحیات و فضای خانوادگیشون هست دقت بکنم، ولی واقعا نمیدونم باید چی کار بکنم. خب تجربه خود من استفاده از مثلا یه سری اپلیکیشن های خاصه که شما مثلا در طول سال همین اطلاعات رو ذره ذره بهش میدی و اون اپلیکیشن مثلا یه مقدار کمکت میکنه تو این شخصی کردن فرآیند آموزش تا یه حدی، ولی میخوام بگم که میشه، این شدنیه، یعنی فارغ از حالا اون فضای اپلیکیشن ها و سکوهای آموزشی که برای این مسائل طراحی شدن، این شدنیه. شاید مانع اصلیش یه سری از تابوهایی که ما به لحاظ ذهنی داریم، یعنی چه والدین و چه معلم های ما که این تابوها مانع میشه از این که ما یه جور دیگه به بچه ها نگاه بکنیم و یه جور دیگه باهاشون ارتباط بگیریم. انگاری که این تصوره از شغل معلمی وجود داره که من میگم واقعا با یه کلاس طرفم، من با این خروجی خاص طرفم، یا این خروجی از دل کار بچه بیرون میاد یا بیرون نمیاد. این که آقا من یه لحظه این تصوره رو بذارم کنار و خروجی هر بچه رو با خودش بسنجم، این خیلی از معادلات ارتباطی من با اون بچه و فضای یادگیریش رو عوض میکنه. ولی باز این چالشه پابرجا میمونه ها، زمان. من معلم یک کلاس 30 یا بعضن 40 نفرم، اگر بخوام این فرآیند شخصی سازی رو برای دونه دونه بچه هام به کار بگیرم، چی دیگه از من تا آخر سال باقی میمونه؟ شما راجب
من یه نکته رو بگم خدمتتون. این شخصی سازیه یه جوریه که من یه صحبتی با یکی از همکاران داشتم، همکاران با سابقه، میگفتن که توی دفتر بچه‌ها وقتی بازخورد داری میدی باید دیدین که معلم باید بازخوردهای توصیفی فلان و فلان و اینا بدن. من چقدر مگه وقت دارم سر کلاس 30 تا دفتر رو بخوام بازخورد توصیفی بدم، براش بنویسم فلانی جان اینو خوب نوشتی، اینو خوب نوشتی، اینجا رو بیشتر دقت کن. من یه امضا میزنم بسیار عالی، این انجام شده اون انجام نشده. من وقت نمی کنم 30 تا دفتر رو اینجوری بخوام بنویسم. منتها من میدونم شاگرد هدفم کیه، برای اون این کار رو انجام میدم. میدونم کدومشون، اونی که خب همیشه تو خونه شرایطش مساعده، دفترش همیشه ترتمیز خوشگل تزیین شده، برای اون چرا باید بازخورد توصیفی بدم؟ موقعی که داره میاد یه شفاهی بازخورد میدم، باری که الان خیلی خوب نوشتی یا دفترت خیلی تمیز بود، کیف کردم، ممنونم دخترم، تموم شد، همین. ولی میدونم شاگرد هدفم کیه. توی هر کلاس من تجربه‌ام زیاد نیست، نهایت 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 تو 10 تا دانش آموز هدف میتونی داشته باشی. حالا اینا میتونه به لحاظ اخلاقی باشه، میتونه به لحاظ درسی باشه. تو دانش آموزای هدفتو روش زوم میکنی، برای اونا دیگه بازخورد توصیفی میذاری، برای اونا تکلیفای خاص میفرستی. ولی بعد از یه مدت تو مثلا 1 ماه برای این بچه گفتی که مثلا من 1 صفحه فلان چیزو دادم، تو نصف صفحه بنویس، اینو این تمرینشو انجام نده، اینو انجام بده. بعد 1 ماه اون بچه میفته روی روال. یه چیزی گفتی من نمیدونم درست متوجه شدم یا نه، این که من یک کلاس رو باید پیش ببرم و ممکنه اگر اگر من زوم نکنم روی یه بچه به طور خاص، ویژگی های فردی اونو نبینم، توانایی های فردی اون رو نبینم، میانگین کلاسم رو بکشه پایین، من مجبور بشم به اون نیاز به تلاش بدم. اما اگر روی اون زوم کنم، بچه‌ای که تو اون شرایط خیلی ازش توقع ندارم بیاد خیلی خوب بگیره، حالا نمرهش کنیم، بچه‌ای که همیشه 6 7 میگرفته، من توقع 20 ازش ندارم، 10 12 بگیره، من کلامو میندازم بالا. یعنی تو مسیر پیشرفت قرار گرفت، دیگه کارش ندارم، دیگه میتونه بره. نهایت یه جاهایی از پشت ذره پولش میدم که حواسش باشه یکی پشتشه هنوز، یکی کنارشه هنوز. اگر این کارو نکنیم، اون کلاس 30 نفره هم دستمون در میره. بچه هایی که جا موندن میانگین کلاس منو میارن پایین، یه هایی میبینی 10 نفرن توی کلاسه که تو بهشون توجه نکردی، چون وقت نکردی، وقت تو برای کلیت کلاست گذاشتی، بعد میبینی سطح درست اومده پایین، دیگه اونجوری که میخواستی نمیتونی توضیح بدی، مجبوری سطح درس دادن تو بیاری پایین. اون موقع خوبای کلاست حوصله‌شون سر میره، شروع میکنن شیطونی کردن. اینا هم که براشون به طور خصوصی وقت نذاشتی و ارتباط نگرفتی، کلا گوش نمیدن. تو به ساده ترین شکل ممکنم بگو اونی که نخواد گوش بده نمیده. پس لازمه برای حتی همون میانگین کلاست هم که شده، برای حفظ کلیت کلاست هم که شده، اون چند تا بچه هدفتو شناسایی کنی، تمرکزتو رونا بذاری. من برای 30 تا بچه 30 تا تکلیف جدا نمیدم، نه، من برای مثلا 5 تا بچه هدفم تکلیف جدا میدم، با اونا ارتباط بیشتری میگیرم. اونی که کارش درسته که درسته دیگه، اولیا داره تو خونه کارش انجام میده، من سر کلاس دارم کارم انجام میدم، دانش آموزم که میل به درس داره، مثلث من کامله، چه کاری من برم بگم تو بیا جداگونه فلان کن؟ من برای اینایی که خیلی خوبن یه کاری تو گروه شادم میکنم، بعد از اینکه تکلیفو فرستادم، چند تا کاربرگ یا هر نوع تکلیفی، چه بازی چه کتبی باشه، میفرستم زیرش، مینویسم اختیاری. اگه دوست داشتی، اولیای دانش آموز دوست داره با بچهش بیشتر کار کنه، چند تا کتاب بهت معرفی میکنم، میگم مثلا فلان کتاب تمرینی خوبه، اگه دوست داشتی انجام بده، ولی بهش فشار نیار، اولویت اون تکلیفی که من دادم، نری اونا رو انجام بدی یا تکلیف من بمونی. ها یه همچین حالتی. یه چیز دیگه هم خواستم بگم یادم رفت.
نکته دقیقی بود. یعنی باز همون تابو ساختن، موانع ذهنی ساختن است. خیلی دقیق گفتید، من دیگه احساس میکنم بیشتر روش بخوام وایسم، حرف اصلیه از ذهن مخاطب دور میشه. فقط یه بار دیگه تکرارش میکنم، اونم اینه که وقتی از شخصی سازی صحبت میکنیم، باز قرار نیست توی اون کلاس پر جمعیت برای هر 30-40 نفر این کار انجام بدیم. برای اون جمعیت معمول بچه ها، اون فرایند معمولی کلاس جلو میره، ولی تو هر کلاس 5 تا 10 نفر، در بدترین حالت 10 نفر دانش آموز هدفن که نیاز به یه توجه ویژه تر دارن، و اون تمرکزه باید برای این 5 تا 10 نفره صرف بشه، نه برای اون 30 تا 40 نفره. و بر اساس این نگاه میشه تا یه حدی معلم زمانشو بالا پایین کنه، این ور ور کنه، که اون توجه رو برای اون 5 تا 10 نفر دانش آموز به خرج بده. و نکته مهمتر اینه که اگر این توجه رو به خرج بده، کیفیت کلی کلاس درسش بالا باقی میمونه، و اگر این توجه رو به خرج نده، بعد از یه جایی کیفیت کلی کلاس درسش افت میکنه. و این دیگه ته دو تا چهار تا و دیگه آدم بگیم دغدغه مندم نباشه و فلان نباشه و اینا، یه دو تا چهار تای ساده است دیگه، برای کسی که حداقلی ترین وضعیت ممکن رو تو فرآیند کارش میخواد ببینه. من خیلی دوست دارم این گفتگوه مفصل تر جلو بره، ولی چون میدونم شما از مدرسه اومدید و خسته هستید و خودمونم یه سری محدودیت زمانی و اینا داریم، فقط یه سوال به عنوان سوال پایانی بپرسم. این جلسه خاصمونو حالا فعلا یه جمع‌بندی بکنیم. شیرین ترین خاطره‌ای که حالا تو این طول خدمتتون باش مواجه شدید و طوری بوده که احساس کردید که آها خستگیم در رفت، اون چی بوده؟
فکر میکنم من دفعه قبلم همین مثالو براتون زدم. دو تا اتفاق بود. یکیش این که یکی از دانش آموزام که روز قبلش شیطون ترین تقریبا دانش آموز کلاس من، که بیشترین، نمیگم مشکلات، بیشترین وقت رو گذاشتم شاید که بتونم ارتباط بهتری باش بگیرم، شیطونی کرده بود و منم از کوره در رفتم، عصبانی شدم، دعواش کردم و روز معلم بود، پیام داد، یه ویس برای من فرستاده بود که خیلی از یه بچه الانم میگم خودم حالم بد میشه، شیرین ترین و تلخ ترین خاطره من میشه، اگر سر کلاس اذیتت میکنم بذار به پای شیطنت و بچگی و کم عقلیم، این جملاتشه، من خیلی دوستت دارم، من مهربون بودن و عشق ورزیدن رو از تو یاد گرفتم و تمام برای من، یعنی سنگین ترین ضربه رو که میتونست به من بزنه این کارو کرد. خیلی برای من خوب بود این حرفش، که با وجود اینکه من روز قبلش دقیقا با تو این رفتار رو داشتم، باهات سخت برخورد کردم که دیگه خسته شدم، چقدر شیطونی میکنی، چرا دوستات اذیت میکنی، توی یه همچین حالتی باهاش بودم، برگرده به من همچین چیزی بگه. اگه شیطونی میکنم، بچه 7 ساله، شاید آدم بزرگ بود، من این حس رو نمیگرفتم یا کمتر میگرفتم. اگه شیطونی میکنم، اگه کار بدی کردم، اذیتت کردم، بذار به پای بچگی و کم عقلی من، منو ببخش. و این خیلی برای من سنگین بود. و موقع جنگ و اتفاقای خاص و گاهی زلزله ای چیزی زلزله اومده بود سال گذشته، 5 صبح بچه به من زنگ زده بود که با حالت گریه اینا، خانم حالت خوبه؟ من خیلی نگرانتم. تمام خب تو اولویت طلان خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، نمیدونم مامان بزرگ، خاله، دایی، اینا باید باشه. اینکه زنگ میزنی به من با یه حالی میگی که حالت خوبه، من نگرانت بودم، چی از این قشنگ تر میتونه باشه که یه بچه 7 ساله که خیلی تو دنیای ما آدم بزرگا نیست، توی بحرانی ترین شرایطش و شرایطی که خیلی ترسیده، خیلی ترسیده، به جای اینکه به خودش فکر کنه، به ترسش فکر کنه، بره تو بغل مامانش قایم شه، زنگ زده به تو که بهت بگه حالت خوبه، اتفاقی برات نیفتاده، من نگرانتم. این به نظر من برای هر معلمی تمام کننده است، یعنی همین یه دونه رو که داری، هیچی هم نباشه، همین یه دونه رو که داری بس دیگه، دیگه چی میخواد آدم واقعا این زندگی، که یکی اینجوری عاشقانه نگرانش باشه، یکی اینجوری عاشقانه دوستش داشته باشه که دعواش کنی بعد بیاد بگه ببخشید من شیطونی کردم. و از این چیزای اینجوری کم نبوده، از این رابطه های عاطفی که با هم گرفتیم واقعا کم نبوده، و من جایی که خسته میشم پشتم گرمه، پشتم گرمه، که اتفاقا با یکی بچه های امسالم خیلی شیطونه، خیلی شیطونه، کنار خودم هم نشوندمش، یه هویی برگشت اینجوری منو نگاه کرد، گفت خانوم ما تو رو نداشتیم میخواستیم چی کار کنیم؟ گفتم که هیچی، معلم دیگه میومد. گفت نه، فقط تو باید میشدی معلم کلاس اولمون. چقدر این حرف شیرینیه، و چجوری این بچه به ذهنش رسیده که اینو بهت بگه؟ چی شده که به این فکر کرده که بگه نه فقط تو باید معلم کلاس اولمون میشدی، نه هیچ کس دیگه، ما تو رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ و شاید من هر شب دارم به این حرفش فکر میکنم، لبخند میزنم و میخوابم و به این فکر میکنم که صبح بشه برم ببینمشون، بغلشون کنم، نازشون کنم، ارتباطمون رو ادامه بدیم.
من ته همه حرفایی که زدیم و صحبتایی که داشتیم، فقط به نظرم بهترین جنبندی که خودم از این حرفا داشتم اینه که حالا این صحبتم با شما و معلمای مشابه با شما اینه که خیلی خیلی به آینده ایران و جامعهمون امیدوارتر میشم، چون همین بچه با همین شکل تجربه ها توی کودکیه که میشه اون آدمای خاصی که تو بزرگسالیشون میتونن همدلی بکنن، میتونن برای آدمای دور و برشون وقت بذارن، چون اینو تجربه کردن تو این سن پایین تر، تو اون فضایی که محدودتر بودن به لحاظ شناختی، فاصله‌ای که از دنیای بزرگترها داشتن، یه بزرگتری بوده که همدلانه به شرایطشون نگاه کرده و باهاشون پیش اومده، و امیدوارم که هر کدوممون به نوبه خودمون و به قدر توان خودمون بتونیم این حال خوبه و این تجربه همدلیه رو برای بچه هامون بیشتر بکنیم. خیلی از معلم ها حتما این صحبت ما رو شنیدن و میشنون. من فقط این نکته رو داخل پرانتز بگم، قرار نیست از کلاس فردای خیلی از ما شبیه این کلاسی بشه که شما ازش صحبت کردید. قرار کلاس بعدی ما، کلاس فردای ما، تلاش بیشتر ما برای حرکت به سمت همچین کلاس درسی باشه و تدریجی همچین چیزی حاصل میشه، ایجاد میشه. اینو فراموش نکنیم که یه موقع فردا رفتیم سر کلاس سرخورده بشیم، ناامید بشیم. نه، این ذره ذره ایجاد میشه و باید تلاش تمرین کنیم، تلاش کنیم. من دیگه بیشتر از این اذیتتون نمی کنم.
من میتونم یه نکته ای رو بگم خدمت.
بله بله بفرمایید.
در مورد همین صحبتی که کردین، هر کدوم از ما توی ذهنمون یه مدینه فاضله ای داریم، یه ایدئالی ترسیم کردیم که میخوایم به اون برسیم. من اول صحبتم اینو گفتم که من از تصوری که نسبت به یک معلم دارم خیلی فاصله دارم. معلم تراز اونی بود که من توی فیلم‌ها و توی این مستندا دیدم، اون معلم ترازه، من کجا و اونا کجا، و خیلی مونده. به نظرم خوبه که برای خودمون، من اینو دارم، یه جایی یه یادداشتی داشته باشیم که من باید این گونه معلمی باشم، من این اینا باید، چند تا فاکتور ترسیم کنیم که من اینا باید باشم. احتمالاً حالا حالا هم به اونا نمیرسیم. من که حداقل از چیزایی که خودم دارم خیلی مونده بخوام بهشون برسم، خیلی مونده. برای خودم نوشتم نباید سر بچه ها داد بزنی، ولی هر روز که میرم احتمالاً این کارو میکنم، چون 30 تا بچه با هم شروع میکنن صحبت کردن و من باید درس بدم. همش دارم دنبال یه راه حل میگردم که دیگه با داد زدن نباشه، یه جور دیگه اینا رو آرومشون کنم. خوبه که مدینه فاضله رو به صورت مکتوب داشته باشیم، هر از گاهی یه سر بهش بزنیم ببینیم چقدر بهش نزدیک شدیم، قدمامونو بشموریم، توقع هم نداشته باشیم یه هایی بخوایم بپریم بهش برسیم. و یه نکته دیگه، یه فیلم دو قسمتی شما توی کانالتون گذاشتین، حالا من سرچ کردم کاملش رو دیدم. یه آقایی بود، یه معلم آمریکایی اگه اشتباه نکنم، داره راجع به این صحبت میکنه که چجوری یه معلم خوب معلم عالی بشه. فکر کنم هر کدوم از ما یه 70-80 باری حداقل باید اینو ببینیم. خیلی فوق‌العاده بود و من یه بخش جدیدی از ذهنیتی که در من شکل گرفته رو من مدیون شمام که اینو گذاشتین. شاید من هیچ وقت به این کلیپ بر نمیخوردم و چقدر الهام بخش بود، چقدر خوب بود، چقدر ارزش چند بار دیدن داشت، چقدر حرفاش درست بود، چه خطاهایی رو از ما نشون. من یه مثال خیلی کوچیکش رو میگم. آقای توی کلیپ میگفتش که یکی از اون شاگردا براش نوشته که معلم خوب معلمیه که سیب بخوره. من با تعجب داشتم اون فیلمو دنبال میکردم. توضیح دادش که بچه ها میخوان اگه یه موقع یه چیزی به تعارف میکنن اونو بگیری بخوری که اون حس ارتباطه رو حس کنن، که دیدی مثلا من به معلم فلان چیزو تعارف کردم، سیب بهش دادم، بیسکویت دادم، فلان دادم خورد. و من تا زمانی که این کلیپ رو ببینم مقاومت 100 داشتم روی این قضیه که به هیچ وجه از خوراکی دانش آموز چیزی بر نمیدارم، هیچ وقت نمیگیرم، نه به دلایل چیز و اینا. میگفتم شاید درست نیست، خوراکی اون بچه هست، نباید بهش دست بزنی. الان دو روز دیگه ببخشید برم میگم معلم شکم اون خوراکی بچه همونو خورد، ولی از وقتی اینو دیدم نمیگم میرم خوراکی بچه ها رو میخورم. ولی وقتی مثلا من دعواشو میکنم اگه برگه دفتر نقاشیشونو پاره کنن نقاشیشونو بیارم برای من، اینجوری بودم. ولی الان وقتی این کارو میکنن یا هر از گاهی مثلا یه بیسکویتی چیزی میاره به من تعارف میکنه، یه تیکه ازش میکنم، میگم چون تو آوردی میخورم و چون دستت خیلی قشنگه ها، چون خودت مهربونی ها. این یه نکته خیلی ریز و کوچیک توی اون کلیپ بود دیگه، بقیهش ببینید چیه. به نظرم ارزش اینکه هر روز یه بار ببینیشو داره. اون چیزی که من دانلود کردم 14-15 دقیقه بود، شما توی دو قسمت گذاشتیدش. ارزش اینو داره که قبل از اینکه بری سر کار یه دور اونو نگاه کنی بعد بری سر کلاس. واقعا عالی بود و من واقعا ممنونم بابت اینکه اون کلیپ رو توی کانالتون گذاشتید، خیلی عالی بود.
بزرگوار.
ارزم تمام.
سلامت بخیر، بزرگوارید. و من به خیلی از مخاطبا که پیام میدن و لطف دارن اینو میگم و بدون تعارفم میگم، بزرگترین انگیزه ما همینه که مخاطبایی مثل شما داریم و حالا خیلی دیگه از مخاطبایی که پیام میدن و باشون در ارتباطیم و خودشون با شنیدن حرفا میدونن کیان و واقعا امیدوارم که اون حرفی که میزدم هر کدوممون به نوبه خودمون برای بهتر کردن حال دل بچه ها تلاش کنیم، امیدوارم که ما به قدر این ظرفیتی که داریم خدا کمکمون کنه که درست از این ظرفیت استفاده بکنیم و کمک حال و کمک دست معلم‌ها و والدین باشیم تو بهتر کردن حال دل بچه ها. بازم ازتون ممنونم که این وقت رو گذاشتید. به شخص خیلی
ممنونم از
لذت
بابت
بردم
گفتگو.
از این صحبت. بزرگوارید، امیدوارم که موفق باشید، امیدوارم که ما کلی جلسه های دیگه این شکلی داشته باشیم، با خود شما و با معلم های دیگه بیشتر از تجربه هاشون حرف بزنیم، چون که به نظر خودم هیچی به اندازه این تجربه های مشترک بین معلم ها موتورشون رو برای بهتر کردن فرایند کارشون روشن نمیکنه. امیدوارم که بتونیم، خدا بهمون قوت بده، توفیق بده که این جلسه های این شکلی رو بیشتر داشته باشیم تو تخت سیاه.
اتفاقا من معلم نمیدونم، مخاطب والدین هستن، بچه ها هستن، همکارا هستن، یه سری چیزها رو توی کانال نگاه میکنی. شاید من یه وقتایی کمتر یه وقتایی بیشتر، این چند وقتی که اوایل سال بود که سرم خیلی شلوغ بود، گذری رد میکردم ببینم چیزی عقب نمونم، حداقل کلیات دستم باشه بدونم بعدا چی رو باید نگاه کنم. ولی واقعا مفیده، یعنی چیزی نمیذارین که دیدین کانالایی که ما داریم معمولا اینجوریه که رد میکنیم پشتم، رد میکنیم برسیم به آخرین پیام، ولی کانال شما اینجوریه که آروم باید به دقت چک کنی ببینی چی گذاشتن، راجع به چی دارن حرف میزنن، مسئله روز تربیتی الان چیه، به چی باید توجه کنی که تا الان نکردی. و از این بابت از سمت خودم، همکارا، اولیا، دانش آموزا، تمام قد از شما تشکر میکنم، واقعا مفیده.
بزرگوارید، سلامت باشید. دیگه من دیگه نمیدونم این هندونایی که زیر بغل من گذاشته باید چی کنم.
نه اختیار
سلامت
دارید، واقعا
باشید. بزرگوارید، این واقعا کار تیمی همه رفقاست، اگر چیزی هم هست. بازم ممنونم، لطف کردید، وقت گذاشتید. موفق
زنده
باشید ان‌شاءالله. به خدا
باشید.
میسپارمتون. سلامت
متشکرم
باشید. خدا
خدا
نگهدارتون باشه.